خوش آمد میگم خدمت سروران ارجمند، حاضران در جلسه و کسانی که به شکل برخط ما رو دنبال میکنن. آغاز میکنیم نشست بررسی کتاب تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی رو به قلم آقای دکتر فتح‌اللهی. در خدمت اساتید ارجمند جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و سرکار خانم دکتر نجمه کیخا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. و در ادامه آقای دکتر میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیز به ما خواهند پیوست. اجازه میخوام چکیده ای رو برای معرفی کتاب به عرض برسانم. تخیل سیاسی از جمله مفاهیم نوعی است که در عرصه دانش سیاسی امروز و علم سیاست اکنون ما مورد غفلت واقع شده و میتونم به جرأت بگم که این کتاب به ارائه این مفهوم به عرصه دانش سیاسی خطر کرده و کوششی برای ارائه مفهوم مهم اما نادیده مانده تخیل سیاسی به گستره علم سیاست و ادبیات سیاسی است. تخیل سیاسی در نگاه و نگرش ما ایرانیان از اون مفاهیم بسیار مهم و کهنی است که در اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان و ادیبان و حکیمان بسیاری مطرح شده و اگرچه حتی گاهی تلاش شده حد و حدودی برای اون تعیین بشه یا به اون طور که بیدل میگه تعقل‌هایی بر پای تخیل ببندیم، اما باز هم تخیل راه خودش رو ادامه داده تا جایی که ما در نگاه حافظ میتونیم این رو ببینیم که درباره تخیل چه بسیار خیال پردازی میکنه و چون این میگه که سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. در فلسفه ما نفس ناطقه، اون حلقه واسطه عالم آسمانی و زمینی، محل و جایگاه تجلی تخیل است و هم از این روی در واقع خیال و تخیل نه تنها به نوعی نشانگر هستی و جهان ماست، بلکه مسیری پیش روی ما باز میکنه که در واقع آن طریقی میشود که هماره همراه ماست و دقیقاً مفهومی است که ما در هر پاره ای از میراث و تراث معنوی خودمون که بنگریم جای تخیل رو در اون بنیکی در میابیم و با تخیل روبرو میشیم. هم از این روی این اثر و پرداختن به تخیل سیاسی چیزی بود که جای اون خالی بود در فضای علوم سیاسی ما به شکل ویژه و آقای دکتر فتح‌اللهی در این اثر به اون پرداختند و این مفهوم رو به عنوان یک مفهوم کلیدی ارائه دادند. تخیل برای ما چیزی فراتر از خیال است، چیزی است برابر اونچه که به عنوان عقل یونانی و خردورزی در معنای عمومی اون در میراث دیگران میشناسیم. من با توجه به داده های کتاب میتونم بگم تخیل سیاسی رو میتوانیم یک جهان پنداشته‌ای بدانیم که در بردارنده اون در واقع فضا مکانی است که ما در درون اون زندگی میکنیم و مناسبات و هنجارها، ذهنیت‌ها، دانش و آگاهی عمومی ما رو شکل میده، متحول میکنه و به پیش میبره. و از اون جهت که در این اثر تخیل متصف به سیاسی بودن است، ناگزیر با حکومت، سیاست و هر آن چیزی که به زمامداری و کشورداری مربوط است متصل میشه، مرتبط میشه و به سیاست باز میگرد. کتاب در سه بخش کلی به سامان رسیده: بخش نظریه پردازی تخیل سیاسی متناسب با زیست جهان ایرانی اسلامی، عمدتاً به مباحث تئوریک اختصاص پیدا کرده، و عقل عملی در فلسفه اسلامی، انسانشناسی مبتنی بر تخیل و تخیل سیاسی، حقوق و حوزه عمومی، مباحثی است که در این بخش مطرح شده. بخش دوم ویژگی‌های تخیل سیاسی در اندیشه اسلامی رو در بر می‌گیرد. که ما شاهد مباحثی همچون تحقق تخیل سیاسی با حضور سیاسی زنان و تشکیل مدینه، ماهیت غمگنانه تخیل سیاسی، تدریجی بودن تخیل سیاسی و انتظار آینده هستیم. و اما بخش سوم به مصادیق تحقق تخیل سیاسی در ایران اسلامی پرداخته. تخیل، انقلاب و تمدن نوین اسلامی، تخیل ملیت ایرانی، تخیل ولایت مطلقه فقیه و علوم انسانی به مثابه تخیل سیاسی، مباحث تشکیل دهنده این بخش از کتاب هستند. به شکل کلی آنگاه که به کتاب می نگریم، ما سیر تحول هویت ایرانی و تلاش برای در همامیزی عین و ذهن در دل تخیل سیاسی رو می تونیم ببینیم که این تلاش در همه این فرازها، بخشها و فصلهای کتاب دنبال شد. ممنون و متشکرم از اینکه به عرایز بنده گوش سپردید. خواهش میکنم از نویسنده کتاب جناب آقای دکتر فتح‌اللهی که بیشتر درباره کتاب به ما برای ما بگن و آشنا میکنم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای رو شاکرم که توفیق جلسه ای رو فراهم کرد که هم در خدمت عزیزان باشیم و هم بتونیم به این بحثی که همونطور که اشاره شد یه مقدار نادیده و جاش خالی هست بپردازیم و بنده به نوبه خودم بتوانم از نقدها و نظرها بهره‌مند بشم و توشه‌ای برای کارهای آینده خودمون بتونیم از این جلسه اتخاذ کنیم. از سرکار خانم دکتر محمدی کیا که قبول زحمت کردن و این جلسه رو پیگیری نمودن و سامان دادن تشکر مضاعف دارم و سعی می‌کنیم در این جلسه از نظرات بهره‌مند بشیم بیشتر. من ابتدا فقط یه معرفی کلی عرض می‌کنم تا در خدمت عزیزان حاضر در جلسه و اونایی که آنلاین در جلسه حضور دارن باشیم. هدف اصلی از نوشتن این کتاب در واقع روشن کردن و تبیین یه امتداد سیاسی اجتماعی برای فلسفه اسلامی بود. فلسفه اسلامی به هر حال امتداد سیاسی اجتماعی لازم رو نداره و ما احساس نیاز جدی از این نظر می‌کنیم. نکاتی و عناصری از فلسفه اسلامی که این قابلیت رو دارن که امتداد سیاسی اجتماعی بر اونها مترتب بشه و نظامات سیاسی اجتماعی از اونها اتخاذ بشه باید استخراج بشه. به نظر بنده مفهوم تخیل در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت متعالیه این توانمندی و قابلیت رو داره که ما بتونیم امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه اسلامی رو بر اون مترتب کنیم و با تعمیق و گسترش فهم از اون در واقع زمینه رو برای شکلگیری نظامات سیاسی اجتماعی و حکومتی مترتب بر اون رو آماده کنیم. با این هدف این بحث پرداخته شده، هرچند که مفهوم تخیل سیاسی الان بین اندیشمندان سیاسی در جهان مورد توجه هست، ولی قطعا لازم است که ما بتوانیم با مبانی فلسفه اسلامی به این بحث ورود کنیم و همچنین در عینیت جامعه ایرانی و اسلامی خودمون بتونیم اون رو تا حدی نشون بدیم. تلاش با این جهت بود، اما فهم ما از تخیل به هر حال کتاب سعی کرده در فصول اولیه اون تعریف خودش از تخیل و فهم خودمون از تخیل رو یه جورایی مطرح کنه، در واقع یکی دو جمله به طور خلاصه عرض کنم: تخیل حق جوهر و حقیقت آینده است، گذشته است که در آینده ظاهر می شود. یعنی بحث تخیل یه امر فرازمانی است، نسبت داره با آینده. ما حتی تخیل های راجع به مسائل امروزیمون هم بخوایم تخیل کنیم، به هر حال یه قدم در آینده گذاشتیم و از موضع آینده به وضع کنونیمون داریم نگاه میکنیم. یعنی تخیل نمیتونه بدون ارتباط با آینده مطرح و مفهومی داشته باشه. اون چیزی که ما میفهمیم حوادث و اولا حوادث و وقایع رو به عنوان یه رخداد خیالی باید در نظر بگیریم. بعد اینها یه حقیقت و باطنی دارن که در آینده بیشتر مکشوف خواهد شد. تخیل این رو آسان میکنه بر ما و راهی است که ما بتوانیم به باطن قضایا پی ببریم. ولذا حوادث گذشته رو ما با قدرت تخیل، با زیست خیال متخیلانه، در واقع عمیق‌تر حتی از کسانی که در اون زمان حضور داشتن میتونیم درک کنیم. و اینجا با بینشی که ما داریم از تخیل، درکی که از تخیل داریم، یه خط فاصلی رو با جریان سلفیگری پیدا میکنیم، اونی که فهم گذشتگان رو ترجیح میده بر فهم آیندگان، برعکس با این نوع ورودی که سعی میکنیم داشته باشیم فهمهای عمیق‌تر حتی از وقایع گذشته رو در آینده میتونیم به دست آوردنی تر بدانیم. یه نکته دیگر هم اشاره میکنم، بحث رو تموم میکنم. بعد از بیانات اساتید محترم تا جایی که لازم باشه، نیاز باشه، من توضیحات بیشتر رو میدم. و اون این است که این بحث در این حالی که در کتاب خیلی به اون پرداخته نشده، ولی امکان و پتانسیل بحث روششناختی رو هم داره. ما روششناسی مبتنی بر تخیل، این که بتوانیم یه روششناسی داشته باشیم برای پژوهش‌های علوم انسانی مبتنی بر تخیل، رو برای ما زمینه سازی میکنه. ما بخوایم یه پدیده رو بشناسیم، اولا اون رو از جنس باور و هویت تلقی کنیم، ثانیا بدانیم که راه شناخت آن اون است که اون رو جزء شخصیت خودمون بکنیم. واقعا رو پژوهشگر خودش آن می شود، یعنی اون واقعه رو با خودش جزء شخصیت خودش میکنه. اون بحثی است در فلسفه اسلامی: هر علم حصولی مسبوق به علم حضوری است. یعنی شما باید یه علم حضوری داشته باشی. در واقع با روش تخیلی ما بحث رو و سوژه پژوهش رو جزء خودمون میکنیم، یا خودمون آن میشویم، بعد دقیقتر و حتی عمیقتر میتوانیم آن رو بشناسیم. لذا تخیل این امکان رو به ما میده و میتونیم ما یه روششناسی مبتنی بر تخیل رو هم سازمان بدیم و شاید کمک کننده باشه برای ما در این بحث ها. هرچند که در کتاب از این جهت کار جدی صورت نگرفته، شاید مباحث کتاب به نوعی از این روش خواسته پیروی کنه، ولی به طور روشن بحث روش شناختی رو نداریم. اما من فرصت این جلسه رو استفاده می کنم که اذهان محققین محترم رو جلب کنم که این جهت رو هم میتونیم ازش توجه کنیم به این مسئله، و این یه بابی رو در این جهت برای و امکانی است در این جهت برای ما میتونه گشایش ایجاد کنه که بتوانیم بحث تخیل سیاسی رو هم در حوزه هستی شناختی، هم در حوزه های معرفت شناختی و حتی روش شناختی مورد بهره برداری قرار بده. من عرض خاصی ندارم، استفاده خواهم کرد از بیانات همونطور که هست. حضار غیر از سخنران ها هم قطعا دیدگاه هایی رو خواهند داشت که انشالله بتونیم بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکریم از آقای دکتر فتح‌اللهی، نویسنده محترم اثر، که به شکل کوتاه کتاب رو برای ما معرفی کردند و در این بخش از نشست امروز در خدمت سرکار خانم دکتر کیخا هستیم و خواهش میکنم از ایشون که صحبتاشون رو آغاز بفرمایید.
نبایدهایی رو یاد بدیم، بگیم چه کارهایی باید بکنن، چه کارهایی نباید بکنن. ایشون میگه که ما مهمترین کاری که باید در نظام تعلیم و تربیت خودمون انجام بدیم اینه که یک فلسفه آموزش بدیم به دانش آموزان خودمون که جایگاه خودشون رو در جهان بفهمن، جایگاه خودشون رو در تاریخ بفهمن، هم جایگاه خودش رو به مثابه یک فرد و هم جایگاه اون جامعه که داره در اون زندگی میکنه. من میخوام بگم که اصلا شما این کتاب رو بخونید به تنها فلسفه که پی میبرید همینه، یعنی میخواد به ما یک درکی بده که ما چگونه میتونیم در یک همچین جایی بیستیم. اون من عبارتی که از خود این کتاب که در صفحه 35 اومده آمدن میگه هر جامعه بر یک بنیاد خیالی که شامل ادراک کلی از جهان و جایگاه انسان در آن است ساخته میشه. تخیل اجتماعی متن واقعیت اجتماعی را با پاسخ سنت ها مربوط می کند. آرمان های جدیدی ایجاد می کند. نیروها را بسیج می کند. و بحث از پشودن آینده های ممکن و تبیین جوهر زندگی، این دقیقا همون چیزی که ایشون میگه که ما باید بهش برسیم. انگار که خواسته این کتاب دقیقا همین جمله امام یوسف صدره و داره همین کارو برای ما انجام میده. و یکی این بحث که خیلی وقتی این کتاب رو میخوندم در ذهنم بود، و بحث دیگه با توجه به اینکه ایشون مرتب داره خود میاره از اندیشه امام خمینی، این کتاب یه جورای بازخوانی اندیشه امام خمینی بر اساس عالم خیاله. خیلی جالبه این کتابی که آوردن از اندیشه امام، واقعا آدم حیرت میکنه که این را جالب ایشون آورده در این چارچوب قرار داده. و بحث بعدی اینه که ایشون در واقع یک فلسفه سیاسی بر مبنای خیال تشکیل کرده. ببینید فلسفه سیاسی که ما تو الان داشتیم مباحثی که داریم می‌خونیم بر مبنای خود عقل بوده، بر مبنای فلسفه عقلانی بنویسیم، ولی ایشون داره یک فلسفه سیاسی بر مبنای خیال ایجاد می‌کنه. می‌خوام بگم که واقعا این چیزی که من میگم اینطور نیست که تصاوری بگم یا از روی تعارف، واقعا داره همین کار رو می‌کنه. اما مؤلفه هایی که در این زمینه می‌بینم، یکی اینه که یه ابزار تحلیل جدید برای نگاه جدید به کل مباحث فلسفه سیاسی ارائه میکنه. یعنی ایشون بحث از انسان شناسی مبتنی بر تخیل میکنه در صفحه 26، بحث از معرفت شناسی، جامعه شناسی، فلسفه تاریخ و امر سیاسی رو حتی میاد در مبنای خیال تصویر میکنه.
حالا این آغاز شروع فلسفه سیاسی بر مبنای خیال به ویژه میتونه از این بحث باشه که ایشون مطرح میکنن که ناطق بودن وجه متمایز انسان نیست، و میاد که این کتاب مفصل بحث میکنه که چرا ناطق بودن وجه تمایز انسان از دیگر جانداران نیست و تخیل رو به جای اون میتونه، و از اون طرف هم انسان طبیعی رو در مقابل انسان متخیل میان تعریف میکنه
که با قدرت خیال از زندگی طبیعی فاصله گرفته و آزادی رو به دست آورده. این عالم خیالی که ایشون ترسیم میکنه بدون ملاک و معیار نیست. در صفحه 51 میگه که عالم خیال هم بدون ملاک و معیار نیست، بلکه مبانی شریعت و معارف الهی ملاک آن است. وقتی قوه خیال با امور مقدس کار داشت، سیاست مقدس شکل میگیرد. یعنی این جورایی اگر سوالی در ذهن ما شکل میگیره که خب این خیالی که شما دارید تصمیم کنید در این فضای اسلامی ایرانی هست، پس برای بقیه مناطق چطور؟ اینجا خیلی جالب میاد به این سوال هم پاسخ میده که ولی عالم با هر بود اونی که سر و کار داشته باشه همون بوده تخیل و سیاست هم شکل، و وقتی ریاست دینی متفکر امر سیاست گذارده میشه از طرف دیگه نگری اون جلو دارد. حالا برخی از بحثای دیگه که تو فلسفه سیاسی ممکنه که سوال باشه، این کتاب خیلی جالب میاد اون قسمت ها رو هم کوشش میده. البته من این هم به شما بگم که هر بحثی رو که در این کتاب میخونید یک تک بحثه، چون اینقدر این بحث رو فضله بنای یک سیاسی بر مبنای عالم خیال گذاشته شده و هر از هر بخشش به نظر من میشه کتاب ها نداشت، میشه رساله ها تعریف، و لذا مثلا ما اعتقاد نداریم که همه این از رو ایشون بیاد خیلی مفصل توی این کتاب بحث بکنه، ولی در همه تا خودوات آورده و یه راه نماهایی گذاشته که بخواییم اون بحث رو از اینجا شروع بکنیم. مثلا این عالم خیال وقتی که با بحث خیال ما رو برو میشیم اکثرا فکر میکنیم یه بحثی مربوط به حوزه فردی و شخصی، و بنابراین این آدم از مال حوزه خصوصیه، چرا ما این رو میاریم در مورد سیاست بحث میکنیم؟ چون مثلا به این بحث ها پاسخ میده به عنوان مسائل مهم فلسفه سیاسی، میگن که عالم خیال در حوزه عمومی مورد نظر و حوزه خصوصی از تعرض مسئول، و عرصه دولت همین حوزه
عمومی هست که با نماد قانون شناخته میشه و مشمول نظارت اجتماعی هم میشه. و اینجا میاد فرق بین امر عمومی و امر خصوصی ایشون تفکیک میکنه. تا حالا این بحث رو مفصل میتونید در کتاب ببینید. یا بحث دیگه اینه که آیا این عالم خیال که مال یک دنیای ایرانی اسلامی میشه فقط مال مسلمان ها هست، یعنی غیر مسلمان ها که در این جامعه زندگی میکنن اونها رو در بر نمیگیره؟ و بارشون این رو خیلی قشنگ باستونی که التزام عملی، داشتن التزام عملی مسلمان بودن شرط نیست، غیر مسلمان ها هم این التزام را میتونن داشته باشن. اون ویژگی های بودگیرد بودشون بحث التزام عملی بودن که فقط مسلمان بودن شرط بهرمندی از حقوق عمومی مشروط به مطلب خاصی نیست و ناشی از زیست جهان است و مسلمان کردن دولت. اینم خیلی گفته جدید بوده، این نقاط گره‌هایی که تو فلسفه سیاسی هست اینا خیلی خوب شناختن، این کار رو پاسخ دادن. یا مثلا بحث حفظ فرضیت و درامت احترام به دیگر مستلزم پذیرش تنوع آرا و اندیشه باور، که اینم باز دوباره در خود مباحث اخلاقی، چون حالا من بیشتر با عینک اخلاق هم به این بحث تکلم نگاه می کنم، این قسمت رو ببینه برای خود من خیلی جالب بود که این بحث تکثرگرایی اخلاقی که در فلسفه سیاسی عمومی هست، همین بحث هم باعث شده که مباحثی مثل بحث بی‌طرفی دولت مطرح بشه که دولت بتونه به همه آرا احترام بذاره. بیشتر در دل هم بحث تخیل سیاسی بحث پذیرش تنوع آرا رو مطرح میکنه که بقای یه انسان هم مستلزم پذیرش تفاوت‌ها و تمایزات افراد و تخیلات آرا باشند. یه نکته دیگه که برای من قسمت فلسفه سیاسیشون جالب بود اینه که میتونید به ما در فلسفه سیاسی معاصر یه نقطه شده خیلی از بحث‌های جدید میشه در حوزه عدالت که از زمان جان رالز هم شروع میشه، بحث کرامت انسانی هست. یعنی میگن چون همه انسان ها دارای کرامت هستن، ما باید همه انسان ها احترام بذاریم و برابری رو حس بکنیم و عدالت رو در جامعه ما برقرار بکنیم. ایشون این بحث کرامت رو که در فلسفه سیاسی یک نقطه شروع خیلی از مباحث مطرح میشه، این وقت رو ایشون یک عمق خیلی زیاد میبخشه. یعنی از اون حالتی که تا حالا ما بهش میپرداختیم یک گام این میبره عمیق‌ترش میکنه و وارد لایه‌های جدیدتر میکنه. به این شکل اون گوشه‌گیری و هویت خیالی، احساس شرافت و کرامت در انسان محقق میشه و فضای اخلاقی را به تبع آن در خود ایجاد میکنه. برای این کرامت درجات داره انسان میتونه با اون دستوری فضایل اخلاقی این کرامت رو عمر بیشتری داشت. کرامت انسان به نظام انسان میتونه و همین کرامت پشتوانه اخلاق است و باطل مراتب اخلاقی و با مکلف بودن و قانون بند میگن و عمل به قوانین الهی در یک فضای خیالی شده بودن. حالا کسانی که بحث رو از این منظر نگاه کردن متوجه منظور ما میشه که چگونه داره ایشون بحث وظیفه گرایی رو و حتی بحث فضیلت گرایی رو چگونه اینجا با اون بحث کرامت اینها رو همزمان با همدیگه برای دفاع از اون بحث فضایل اخلاقی به کار میگیره. به خاطر اینکه این نقطه شروع که من گفتم بحث کرامت، این جلوتر میره به جدا شدن سیاست به اخلاق بچه میشه. به خاطر اینکه معتقدم که اگر سیاست از یک دیدگاه های خاصی در باب اخلاق و خیر دفاع بکنه نمیتونه کرامت انسان ها رو حفظ کنه، ولی ایشون داره اینجا دقیقا میگه که اتفاقا وقتی که با اخلاق همراه میشه میتونه خیلی مؤثرتر باشه. و به ویژه بحث قرارداد اجتماعی یک بحثی که ایشون خیلی مفصل به این بحث میپردازد. در این فلسفه سیاسی که یک کاری کرده وارد کردن فلسفه تاریخ به بحث فلسفه سیاسی هست که علاوه بر همه اهمیتی که داشته معمولا این کار اتفاق نمی‌افتد. در فلسفه غرب به این شکل اتفاق نمیفته. در کتاب فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ما، ما کتابای قابل توجهی داریم که اصلا میدونید این کتاب چهار جلدی فلسفه تاریخ استاد مطهری چقدر بود، اما ما هیچ اون بحث رو نمیاریم با مباحث فلسفه سیاسی این کار رو با هم پیش ببریم. از این لحاظ هم این نوآوری خیلی بزرگی محسوب میشه، به ویژه فلسفه تاریخ کنیم از زاویه فلسفه شدید رو هم بررسی میکنیم. سعی میکنیم یه انتخابی که ما در مکتب تشیع داریم، به ویژه بحث فرق و انتظار ولایت فقیه تغییر بشهادت فرق تو بحث تحمل سختیها و مشکلات رو، اینها رو همه رو به جور معنا و رنگ فلسفه سیاسی داریم. به نظر من واقعا خیلی کار مهمی صورت گرفته، حداقل من خودم میشه جایی میشه پژوهش انجام شده باشه. حالا این از زاویه فلسفه سیاسی بود که من درک نکات رو گفتم، یعنی مطمئنم که خیلی نکات دیگه در این کتاب بود که من همه اونها رو توی نکاتش هم نیاوردم، اما از این دیدگاه خاص اخلاق و سیاست میخوام به این کتاب من بپردازم، چون دغدغه خود من بیشتر هست. بحثایی که ما حالا در ایران و خارج از ایران در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در باب اخلاق و سیاست انجام میشه به این شکل که شایع ترین نوع مطالبات رو میگن اخلاق و سیاست تو هم با هم دیگه هستن، اما اینکه در عمل چقدر سیاست تونسته به این کار بپردازه که اخلاق رو مورد توجه قرار بده، این دیگه با من چیزی ما نمیتونه همه به اتفاق بده. این بحث باعث شده که از جدیدن بحثی انجام بشه، بحثهایی انجام بشه که میگم خب الان که تو مباحث اسلام و سیاست هر وقت اومدیم بحث از اخلاق رو مطرح کردیم، همیشه سیاست به گونه عمل کرده که اخلاق هیچ جایگاهی نداشته، اخلاق همش عملا کنار نهاده شده. زمین بحث سیاست اخلاق محور سیاست رو مطرح کنه، به این شکل اون ابعاد اسلامی و اخلاقی اسلام رو بیاریم در جامعه تدوین بکنیم، اصلا هم کار نداشته باشه دولت چی باشه، حتی میگن اگه دولت مثل کدومت باشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه میتونه اصلا کاری هم نده به اینکه مردم رو مجبور بکنیم و از خشونت استفاده بکنیم. اینا معتقدن که هر وقت اسلام خواسته که از مسیر سیاست وارد بشه، همش به بحث‌های صوری، ظاهری، شکلی و هویتی رو خیلی برجسته کرده و از اون عمق و باطن اینها فاصله گرفته. ولی در کتاب‌های جالبی هم نوشته شده ها در همین حوزه، در عنوان فلسفه سیاسی احسان مثلا که من این کتاب رو هفته گذشته نقد و بررسی داشتم مطرح کردم، اخلاق محور سیاست. حالا یک کار دیگه ای که انجام میشه در حوزه اخلاق و سیاست برای اینکه این حوزه این ارتباط رو برقرار کنه، کارهایی هست که حوزه واسط میکار انجام میده. برای مثال این کار خودم انجام دادم، بالا خودم درباره خود اعتماد پروفسور فلاحی کتابی هم نوشتم و من اینجا اومدم ارتباط اخلاق و سیاست رو بر اساس عالم خیال انجام دادم که یک واسطه ای هست بین اخلاق و سیاست به عنوان فضایی که هم اخلاق و هم سیاست در اون فضا داره اتفاق میفته. پس این بحثی که مثلا در بحث اخلاق و سیاست رایج اخلاق مال حوزه معنویات و سیاست مال حوزه امور حسی عینی و زندگی روزمره، ما خواستیم مثلا توی اون بحث بشیم بگیم نه این بحث مال یک حوزه که برگوی این انسان دوگودی هم بود مادی و هم بود رومانی داره. حالا در کنار این کاری که من انجام دادم خوشبختانه در همین حوزه عالم خیال یک کار قشنگ دیگه هم در همین دهه اخیر تو فضای فکری ایشون ایران انجام شده، از جمله کاری که آقای دکتر قرامالکی انجام داده تحت عنوان نگاره مقرد نگاره که در واقع همین بحث خیاله، ایشون به خیالی که دارای قدرت هست و داره تأثیر مستقیم روی زندگی میذاره بهش میگه انگاره. و یک کتابی ایشون در دست تدریس داره که شاید به زودی هم منتشر بشه، تو اون یاد داده که ما چگونه انگاره ها رو اصلاح بکنیم، چگونه باز انگاری بکنیم و
عنوانش رو مدیریت اداره ها هست. ولی اون هم در واقع داره یه همچین کاری انجام میده که اصلا ما خیلی از مواقع تصور میکنیم که داریم که اخلاقی عمل میکنیم یا این کاری که داره انجام میشه این در راستای تحقق اخلاقه، ولی این اداره مخدول معنیده است واقعا درست استیلی از وقتا ما نگاهی که به اخلاق داریم یه نگاه که انگاره است، خیلی از وقتی نگاه نردبان انگاره است، انگارانه از اخلاق داریم. من میخواد که مثلا با اصلاح این انگاره ها این ارتباط اخلاق و سیاست رو خیلی تسکیل بکنیم. من حقیقتا من در بیشی که انجام دارم خودم یک سوالاتی برام که گرفته بودم یک بنبست و پیده هایی بود که توی این کتاب آقای دکتر فتح‌اللهی خیلی از اون پاسخ داده شده بود. از اون این که مثلا ما میگیم که ما در فلسفه اسلامی مثلا فقه مال لایه حسی و عینی هست، اخلاق مال لایه میانی هست که به قلب و دل انسان مربوط میشه و فلسفه هم که مال امور عقلان و اون عقل انسانی مطابق این لایه ما آمده امور هم تفصیل کرده. خب اینجوری مثلا سیاست میتونه امور حسی دیگه و خیال مال حوزه میانی هست قلبه. خب ما از یک طرف میگیم هر دوش جایگاهشون عالم خیال است، از طرف دیگه یک همچه تفکیقی هم داره. یعنی این برخورد من دیگه حل نشد توی اون کتاب که اینو من چجوری بکنم. حالا میخوام بگم این کتابی که جناب آقای دکتر فتح‌اللهی نوشتن اون بحثی که من انجام دادم به عنوان یک واسطه رو اونو یک گام دیگه بود. چرا همشون ایشون خود عالمی یاد یک واسطه های دوباره داره به این ارتباط که اون میتونه اخلاق و سیاست رو مربوط بکنه و بعد ما میتونیم بحث از ارتباط اخلاق و سیاست در عالم خیال بکنه و اون بحث به ویژه اون کلیپوژه ایمان هست، یعنی با تعریف خاصی و تعریف خاصی که ایشون از ایمان در این کتاب ارائه داده اون گرهی که من داشتم تو اون کتاب خیلی قشنگ اونجا حل شده که ایشون عالم خیال رو مطابق با قلب و دل انسان میتونه، سیاست فکر رو مطابق عالم حس میدونه، اما آنچه که اینها رو با هم مرتبط میکنه همون بحث عقل عملی و ایمان هم. و نکته دیگه اینه که چون اینها رو میبره ذیل بحث ایمان، ما یک گرفت دیگه که تو مقارات اخلاق و سیاسی داریم اون رو هم مطابق میکنیم. اونم اینه که تو مباحث که ما داریم تو بحثای اخلاق و سیاسی به ویژه اگر ما در جریان بحث دستهای آلوده باشیم دست های آلوده که به جای سمت بالزر مطرح شده که ما مطرح میکنم که خیلی از اوقات ما در عالم سیاست ناچار به گرفتن تصمیماتی هستیم که این تصمیمات ممکن اخلاقی نباشه، ما ناچار یک تصمیم میگیریم که غیر اخلاقی هست. خب این نگاه میداره هر اخلاق رو یک هم مطلق میدونه که دارای جمعیت یا حالتی ها اخلاق رو هم جامعه و هم حاکم میتونه بر بسته منابع و بسته از بسته رو حاله یکی از این رو جامعه رو حاکم میدونه در حالی که به این بسته اینجا انجام شده ما در این تارش اساسی در بسته اخلاق و سیاست خیلی خوب میتونه پاسخ بدیم که اخلاق زیر بسته ایمان تعریف و سیاست هم در اینجا، یعنی اینا هر دوشون زیلی یه بحث کلانتر ایست تعریف شده و این ملوک دار بیرون از خودش میتونی دار کردن و رضا بیرون سوالش هم میشه که جامعیت و آقامیت و مطلق انگاری اخنا بخواد مشکل اینجا کنیم. و یه بحث دیگه هم اینه که من در اون تخصیصی که براتون گفتیم میکنم که وقتی با این بحث اخلاق و سیاست رو کنم مطرح میکنم از اخلاق مهمان سیاست بحث میکنم، یعنی ما نظریه اخلاقی داشته باشیم ولی نیازی نیست که نظریه دولت رو در واقع امر سیاسی نظریه ارائه بدیم. چرا؟ به خاطر این سیاست هر وقت وارد میشه از خشونت استفاده میکنه و اون اخلاق هم قربانی سیاست میشه. حالا جالبه که شاید نصف کتاب همش داره تاکید میکنه روی این بحث اخلاق امری تدریجی است، اخلاق دفعی نیست و حتی این اصطلاح به کار میبره که دفعی اگر باشه به خشونت میتونه جامعه، سیاست مبتنی بر ایمان تدریجی است و
دفعی به وجود نمی آید. دولت بر اساس سیاست ایمانی و عمیق تدریجی و با انتظار ایجاد می شود. نه دفعی. چون دفعی به حجومت می آید. یعنی پاسخی هست که بخش به نظریات ما باشید که اگه با این شیوه که ایشون می به این روش پیش بره اصلا دوچار اون مشکل ما نمی. و نقطه بعد اینه که یک تلاش خیلی زیاد ایشون در این کتاب کرده اینه که دقیقاً اخلاق رو در بحث سیاست قرار بده. ببینید ما رو از این بحث ها داریم در بحث اخلاق و سیاست چون چند کلی بالاتر میبره. من رو کلی چون همش میاد که عالمی به اسم عالم اخلاق یک عالمی به اسم عالم سیاست تصور میکنه و حالا هی انواع رابطه میان اینها میچینن. روی اخلاق یک امر انتزاعی خارج از وجود ما هست. ما میتونیم انتخابش بکنیم یا نکنیم. ولی به این شیوه که ایشون میاد میچینه با این حرکت جوهری که خدا به شکل تدریجی و به دفعی داره اتفاق میفته، اینها دارن با هم رشد میکنن و تکامل پیدا میکنن. اصلا شما نمیتونیم جدا ازش یاد بکنیم، بلکه در بحث زندگی ما وجود داره. مثلا ایشون میگه که وقتی اسلامیست که به جای انسان قانون خدا بکنه در همین داره مطرح میکنه و خیلی مفصل و من یه گزاره ای رو از اون بحث آوردم. در واقع وقتی میگه قانون خدا یعنی منافع شخصی میتونی بخواد بگه که همون منافع جمعی که در اخلاق مد نظر ما هست دادن از بنده شده ایمان به خدا حکومت رو تشکیل میکنه. این اشاره داره به من که من به شما گفتم ایشون داره از یک واسطه های برای بحث اخلاق و سیاست استفاده میکنه. در خود بحث اخلاق و سیاست حالا نوآوری های دیگه شون داشته است. ارائه تبدیل نوع از بحث حاکمیت الهی هست که با هم بحث کردن که اخلاق رو در بحث سیاست و حکومت اسلامی قرار میدن. تدریجی و غیر خشونتبانی. چون در بحث حاکمیت الهی بحثی که مطرح هست اینه که این حاکمیت الهی وقتی انسان خلیفه خدا هست چرا بحث حاکمیت الهی مطرح میشه؟ هر حاکمیتی که مردم تشکیل بدن، حکومتی که تشکیل بدن، اون حاکمیت الهی خواهد. این یک بحثی که ما داریم در مورد اساسی ما هم هست که حاکمیت ما حاکمیت الهی هست. این همون مباحث اخلاق‌های سیاست که در جمع مطرح میشه. چون میگن که دینی و الهی همش میگن حاکمیت الهی. من حاکمیت الهی هم ضرورتی نداره ما مطرحش بکنیم. چون ما خلیفه خدا داریم. هر حکومتی هم که تشکیل میشه حاکمیت الهی. ایشون به این کتاب خیلی داشت. یعنی من به جز این کتاب بله رو برمیدار من خواستیم ندیده. خیلی باشیم. این بحث در واقع اون تسلط به اون خوشستانی و بود مانونی میاد. این هم یه و منطوره بعدی کردن عناصر پشتی در اخلاق بودیم. انسان مبارزه دائمی و باید در طول زندگی تجربه کند مراحل انسانیت بشتری باشه. که این با عمل قانون و توحید در وجود ما عینیت بگیم. این همونه در کردن این بحث بحث آخری که در باب اخلاق من دیدم توجه ایشون به روانشناسیه تخیل و اخلاق هست که بحث میکنه که خیال عالم خیال باعث میشه که ما خودمون رو جای دیگران بگذاریم و یا هم قاعده طلایی که میگه همون کاری رو بکن که دوست داری که دیگران همون کار رو برای شما انجام بدن. از وضع واقعیت خودمون خارج بشیم و در وضع خلاق قرار بگیریم که بتونیم در مورد کار خودمون داوری بکنیم. این بحث روانشناسی اخلاق از زاویه سیاست
از این زاویه من یک کسان دیدم اینو به این شکل مطرح کرده در کتاب برابری و جانبداری میگل که اومده چند این مباحث روانشناسی اخلاق رو گفته و ایشون اینجا از زاویه تخیل خیلی خیلی بیشتر از اون عنوان بحث داره که بحث من چند تا نکته رو فقط بگم اونجا باید الان بگم یا رو دکتر بکن شما
مدیریت با خان دکتر بگید
یه چند دقیقه زمان داریست خان دکتر
زمان داشت من قبل از اینکه این بحث رو بگم یه بحثی ما داریم در مباحث علوم سیاسی و به یه بحث اخلاق و سیاست که بحثایی هست که از سمت جماعتگرایان انجام شده مثل مدین زاید مثل سمنده و بازه و این بحثایی که فتولایی اتفاق داشتن خیلی از جاها اصلا من این باید بحثای جماعت گرایان میدونه میان دولت لیبرالیسم رو خیلی عناصر لیبرالیسم رو نبود از جمله همین بحث بی‌طرفی دولت و بحث اخلاق که در لیبرالیسم مطرحه مثلا ایشون یک جاهای بحثایی ارائه دادن که خیلی یادآور بحثیکس مارکر سندل بود میگن که با تخیل انسان با جهان نسبت می‌یابد و جماعت مشترک و پایدار خود را به دست می‌آورد انسان منطق خود را با تخیلش می‌سازد که این خیلی جالبه که اینو مارکر سندل میگه در نقد طرفی دولت چون میگه که انسان ها هویتشون در جامعه و با هم اخلاق تو باش بودو شدن شکل میگه و نمیشه کنن جدا یا بحث مارکنتایی رو حتما شما شنیدین اون بحثی که میاد از ما همه انسان ما انسان ها همه داستان و روایت خودمون رو داریم در زندگی و این جا میگه که تخیل سیاسی مردم رو وامی دارد داستان تازه ای روایت کنند اگر جنبش های انقلابی روایت خلاقانه ای سیاست نداشته باشند نمی توانند کنش سیاسی را خلق کنند و حالا یه بحث مفصل دیگه هم تو بحث جماعت گرایی هست که من اونو الان نمیگم اگه فرصتی شد در آتش را به اون بحث هم بپردازیم اما اون نه داره زندگی ما خیالی تر رقیق تر که رقیق تر میشه عالم خیلی بازم همین عالم و وضع رقیق شده و لطیف شده لطیف شدن هم برون به عالم خیلی این لطیف شدن مثلا ایشون توضیح برد مفتی مقابل لطیف شدن چیه آیا مثلا نگاه عمیق و موجود است و مثلا دکتر اینجا مثلا یه معادل قرآنی هم نیست که مثلا آیا مثلا اولو الالبابی که ما داریم مثلا در ازمی اولو الالباب آیا نمی اینو مثلا ارتباط داره نداره این خیلی جاش خوابی بود یعنی من همه جایی رو تصور میکردم که بیدیم که شما معادل چی گرفت بودم خطبه نفس حکومت و قانون رقیت میکنه البته اینو ما داریم یه بحثی کتابی هست که در باب نظریه های دولت نوشته شده مرحوم آقای دکتر گل محمدی که حالا یادی هم از ایشون بکنیم که چند دقیقه در اثر کرونا از اون در این کتاب یه بحث قشنگی در اون کتاب نظریه های دولت ایشون مطرح کرده بود به نقل از استیگلیتس فکر کنم هم میگه که اشتباه رو نکنم که ایشون همین رو مطرح میکنه که این سیاست و حکومت هرچی که جلوتر میده و از اون بومبرتستی فاصله میگیره و نیاز هست که افراد به جز خودشون افراد دیگه جوامع دیگه رو هم تصور بکنن این پیشرفته تر میشه و قانون رو ایشون اینجوری اونجا دیده بود البته ایشون خیلی مختصر به نقل از این موضوع بود ولی این بحث شما خیلی
شبیه بحث های این شده در این بحث نظریه دولت. این سیاست درهای آدم خیال را برای انسان باز میکنه. اینجا سیاست که به نظرم باید یه توضیح میده. این تعریفی از خودتون شما از سیاست ارائه بدید. جای این تعریف خیلی خالی بود توی کتاب. چون کدوم سیاست در این منظور شد. یه نکته دیگر که خیلی جایی این داره که شما حتما بهش بپردازه و روی خود را توضیح بدید اینه که خیلی جاها این دیگه آخری مطمئنه خیلی جاها گفتید که این آدم اختیار این باعث میشه که ما کم کم به فردیت دست پیدا کنیم به آزادی برسیم میگید که از دل حوادث از دل این خیالات، خلاقیت ها ما به فردیت میرسیم، به آزادی میرسیم ولی این سازوکار دقیقا توضیح داده نشد اینم از این مقاطع خیلی نیازی که اینجا بحثش مطرح بکنیم خیلی متشکرم از در حسینه ای که به خرج دادیم من مقاطع بکنم واقعا مقاطع خیلی بکنم میادیم کتاب باعث خیلی زیادی داره میشه روزها میشه در موردش صحبت کرد خیلی متشکرم بابت این فرصتی که دارید
خیلی ممنون و متشکریم از قطار خانم دکتر کیخا سپاسگزار ازشون عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت آقای دکتر میری که به جمع ما ملحق شدند و انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود
بله
آقای این به خاطر دوری بله در خدمت خواهیم میبخشید آقای دکتر فتح‌اللهی من نمیدونم شما میخواهید پاسخ نقدها رو در پایان بدید یعنی که هر کسی رو پسید با کسب اجازه از محضر اساتید ارجمند بنده نکاتی چند رو در ارتباط با کتاب به عرض میرسونم خب این کتاب هم مانند هر اثر دیگه ای امروز روز که روبروی ماست منفصل و جدای از نویسنده است و ای بسا خود نویسندم در جرگه کسانی است که ممکن است در نقد کتاب بپوشه و این رو من نقطه قوت یک کار علمی میدونم آقای دکتر فتح‌اللهی کسبت استادی رو نسبت به بنده دارند و در واقع به دلیل روحیه علمی و روحیه نفس‌پذیری که دارند بسیار مشتاق بودند که این نشست برگزار بشه و کتابشون از نظرات و دیدگاه‌های متنوع و متعدد برخوردار بشه من نکاتی چند رو عرض می کنم نخست کلیاتی از کار رو عرض می کنم و بعد از اون در سطح محتوانگرانه و روی کرد به متن پرسش هایی رو می پرسم و سپس با نگاهی روش شناسانه می کوشم اون منطق تولید محتوای کتاب رو به بحث بگذارم مطمئنن این کتاب هم مانند آثار دیگه دارای نقاط قوتی است که این خواننده رو به اون علاقه‌مند می‌کنه و موجب میشه که زمانی که ما کتاب رو آغاز می‌کنیم با اون پیش بریم و تمایلی به کنار گذاشتن کتاب نداشته باشیم همونطور که در آغاز بحث عرض کردم شاید مهمترین چیزی که برای مخاطب جلب توجه می‌کنه مفهوم مهم تخیل سیاسی است که نویسنده به ارائه اون به عرصه علم سیاست امروز ما فارسی زبانان خطر کرده و این رو به ادبیات و علوم سیاسی افسوده. نقطه قوت دیگری که علاقه‌مندم عرض کنم بیان رسا و گویا و قلم روان نویسنده است که از آغاز تا پایان اثر ما می‌بینیم که به شکل ممتد و یک دستی ادامه داره و در واقع جایی دچار تنش کلامی نمیشه متن کتاب. همونطور که این اثر به نوعی تلاش میکنه افق جدیدی رو باز کنه و کران گشایی در فضای علوم سیاسی داشته باشه، ناگزیر از این هست که واژگان نوعی رو ایجاد بکنه. در واقع ما شاهد این هستیم که یک دسته یا یک شبکه واژگان مرتبط با تخیل در اینجا رخ میده. با پیشنهادهای ترمینولوژی‌های پیشتازانه روبرو هستیم که کمک میکنه ما جوانب متفاوت تخیل رو دریابیم و بفهمیم. این واژه پردازی و واژه سازی ها کارکردی چند سویه داره. از یک طرف موجب قدرت ایضاح بیشتر در کتابه، منتهی به این میشه که مطلب بست بیشتری پیدا بکنه. از سوی دیگه به نوعی چون عبارتها جدید هست متن رو دشوارخوان و متفاوت میکنه، اما در عین حال بر زیبایی متن و نثر هم افسوده و در واقع این تلاشی که مؤلف کوشیده میان ذهن و عین در بحث تخیل سیاسی ارتباط برقرار بکنه و اون رو در قالب واژه های نو در حقیقت ارائه بکنه، به نظر من بر جذابیت کار افسوده. اصطلاحاتی مانند ساحت های قلبی، حافظه های متکثر و پخش شده در فضای عمومی، خاصیت غمگنانه تخیل یا تخیل سوگوارانه و بسیاری تعابیر دیگری که من دعوت میکنم از مخاطبان حاضر و مخاطبان برخط که کتاب رو مطالعه بکنند و این واژگان رو دریابند. و اما در رابطه با محتوای اثر باید عرض برسونم که نویسنده تلاش کرده ظرفیت تخیل سیاسی رو تا اونجایی که ممکن هست گسترش بده و این ظرفیت رو نادیده نگرفته. و همونطور که مقوله تخیل در ارتباط با پرواز ذهن است، نویسنده از تخیل در باب تخیل سیاسی در معنای علمی کلمه فروگذار نکردند و نوعی روی کرده در واقع فراخی رو در ارتباط با تخیل برای ما طراحی کردند و در اختیار خواننده قرار دادند. ما وقتی که متن کتاب رو از آغاز تا انجام تبرع می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم، با یک سیر کلی و عام از چیستی ایران اسلامی روبرو هستیم. نوعی تعریف از چیستی ایران اسلامی در طول زمان در این اثر مشاهده میشه. سیری که با نگاه نکته سنجانه مؤلف و در واقع نگاه به حضور ایران در تاریخ پیش از اسلام رو ما میتونیم ببینیم تا امروز. در حقیقت تاریخ گذشته ما رو نویسنده به خیال امروز ما منتقل کرده و حضور ایران رو از دل هزاره ها به امروز و اکنون ما کشونده. مسیر تطور و منطق تحول اسلام آوردن، گرویدن به تشیع، فاصله گرفتن از خلافت، استقلال هویتی و سیاسی، ورود به دنیای نو و پیدایش جهان نوین ایرانی در دل یک تخیل جدید رو برای ما توضیح دادن. به عبارت دقیق‌تر میتونم بگم یک نوع درک کرونولوژیکالی رو ما شاهد این هستیم که رخ میده در این کتاب و نویسنده پایبند به سیر حوادث تاریخی در ارتباط با تخیل است که این کتاب رو از اینکه صرفاً تئوریک و نظری باشه جدا میکنه و از جمله نقاط ارزشمند اثر همین نقطه است که تلاش مؤلف برای ارجاع به تجربه های تاریخی. نویسنده این تلاش رو نه تنها با ارجاع به تجربه های تاریخی بلکه بر اساس مفاهیم معرفتی و دانشی به انجام رسونده و تلاش کرده که امروز و اکنون و وضعیت حال ما رو در ارتباط با گذشته و آینده‌ای که بر اساس این مفاهیمی که در میراث معنوی ما حاضر هست توضیح بده. این کتاب به نوعی تاریخ هویدایی تخیل ما در معنای کلی است، یعنی نه تنها ما رو در دل تخیل داره مورد شناسایی قرار میده
بلکه خود تخیل جمعی ما رو هم داره بر ما عیان میکنه. تخیلی که به نوعی فضامکان ریختیابی هویت، سیاست و دیانتی ویشه شده و راه گذشته رو به امروز رسونده. این پیمایش در دل تخیل سیاسی آرمانگرا و با چشم دوختن به یک افق روشن به انجام رسیده. نکته دیگری که در این اثر دیده میشه گذر از مفاهیم کهن به مفاهیم نو هست که تلاش شده این در دل تخیل ما و همینطور در گذر زمان توضیح داده بشه، مانند اینکه ما چگونه از دیوان سالاری و دادگری ایرانی به حاکمیت قانون و در واقع قانون مداری عبور میکنیم. میتونم بگم که تلاش نویسنده توضیح تکامل نظام اسلامی ایرانی بوده، همینطور که در صفحه 196 هم خود نویسنده این مسئله رو مورد توجه قرار دادن. کتاب در حقیقت به نوعی تلاشی است که میکوشه اون چارچوب و اون فضای هندسی امروز ما رو مورد رصد قرار بده و در این حال در امروز باقی نمیمونه. این تلاش رو همینطور که عرض کردم با توجه به میراث معنوی ما، با توجه به فلسفه اسلامی و با تکیه بر فلسفه اسلامی و انجام رسونده و در ادامه ما شاهد این هستیم که به چه صورت مفاهیم دینی، آموزه‌های اخلاقی و آموزه‌های علوم نوین و سرانجام علوم انسانی وارد این نوع نگاه میشه که در واقع در این کتاب دنبال شده. به رغم اینکه کتاب در واقع ورود کرده به فلسفه سیاسی و همینطور گاهی وارد مباحث عرفانی شده، به باور من نیاز به پرداختن به تخیل از این زاویه ها بیشتر و بیشتر در این کتاب احساس میشه. اینکه ما بتوانیم به تخیل ایرانی اسلامی بپردازیم اما بابی در رابطه با عرفان سیاسی نگشاییم دور از ذهنه. اینکه ما بتوانیم به تخیل ایرانی اسلامی بپردازیم اما از ادبیات فارسی به عنوان اون عرصه تولید تخیل در فضای ذهنی ایرانی اسلامی، عرصه تولید تخیل ممتد و پیوسته سخن نگیم، چیزی است که به چشم میاد و نیاز به پرداختن این مهم در این اثر احساس میشه. و همینطور پرداختن به فلسفه سیاسی پیشینیان و تبیین بیشتر تخیل در دل فلسفه سیاسی که من توضیح میدم یکی که این موارد رو البته به شکل کوتاه و اجمالی. آنگاه که ما از عرفان سیاسی صحبت میکنیم، چه آنجایی که عرفان به عزلت و گوشه‌نشینی دستور میده و چه آنجایی که آرمان شهری رو تصویر میکنه، ما در هر دو شاهد تبلور تخیل سیاسی هستیم. به باور بنده هیچ کدوم از این کنش‌های عرفانی رو ما نمی‌توانیم کنشی غیر سیاسی طبقه‌بندی بکنیم و هر کنشی میتونه در گفتمان عرفان اسلامی تعبیر و خانشی سیاسی داشته باشه. بنابراین ما زمانی که از تخیل صحبت می‌کنیم ناگزیر هستیم به عرفان اسلامی بپردازیم، چرا که به نوعی نزدیکترین تجربه ما به تخیل عرفان اسلامی است در میراثی که ما اون رو داریم دنبال می‌کنیم و در دل اون می‌زیم. و ادبیات فارسی که در حقیقت یک کاخی برافراشته از خیال است و بزرگانی که در واقع با خیال پردازی های خودشون خیال ما رو هم شکل دادن، ما نمی توانیم از تخیل سیاسی ایرانی اسلامی صحبت کنیم و مراجعه نکنیم به شاهنامه، مراجعه نکنیم به حافظ و سعدی و مراجعه نکنیم به آموزه های مولانا و جامی یا عطار. در حقیقت ما باید پیدا بکنیم این مایه های تخیلی رو که به اینجا رسیده و تخیل امروز ما رو شکل داده. در فلسفه سیاسی هم به همین صورت هست. اثر به فلسفه سیاسی و تخیل توجه ویژه داره. ما میبینیم که تخیل رو در نگاه ملا صدرا ما نویسنده محترم دنبال کردند و به شکل بسیار دقیقی ارتباط اون رو با نگاه حضرت امام و همینطور نگاه ابن عربی ارتباط وسیقش رو توضیح دادن برای خواننده و این رو انتقال دادن به جهان معاصر و اکنون ما.
اما ما در فلسفه سیاسی در تأسیس فلسفه اسلامی اساساً فارابی رو می‌بینیم که ما به باور بنده ناگزیر هستیم وقتی از تخیل حرف می‌زنیم به فارابی برگردیم، چون ما نمی‌توانیم فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی رو بدون لحاظ داشتن نقش مرکزی و محوری تخیل و ارتباط تخیل در فضای شناخت شناسانه و معرفت شناسی که فارابی طراحی می‌کنه بشناسیم. نمیتوانیم آرمان شهر و شهر پیامبرانه فارابی رو بدون تخیل مورد شناسایی قرار بدیم. از سوی دیگه در فلسفه سینوی هم داستان از همین قرار هست. در فلسفه سینوی هم این خیال پیامبرانه هست که وحی رو دریافت میکنه و در حقیقت ادامه مدینه ما با یک شهر پسا پیامبرانه در فلسفه سیاسی ابن سینا روبرو هستیم که وقتی ما از خیال میخوایم صحبت بکنیم و از تخیل و شکلگیری تخیل در اون انبان دانشی و تراث معنوی که داریم سخن بگوییم، ناگزیر هستیم به ابن سینا به عنوان اون نقطه شیفتی که در حقیقت خیال به مثابه یک قالب دریافت معرفتی بسیار فربخت و بسیار بزرگ در برابر عقل یونانی مطرح میشه مراجعه بکنیم. همینطور میتونم از سهروردی یاد بکنم با اون نگاه خسروبانی، حکمت خسروبانی که در واقع تلاش میکنه از دریچه تخیل میراث ایرانی و اسلامی رو با هم دیگه آشتی بده و یک برونداد جالب توجهی را ارائه میکنه که در واقع به نوعی شبیه این اثر هست و به نوعی بین گذشته خودش و زمان خودش پل میزنه و در امروز ما هم حضور داره. در میان معاصران هم همینطور، شاید اگر بخوام تخیل رو در فیلسوفان امروز به بحث بنشینم باید به اعتباریات علامه طباطبایی اشاره بکنم که در حقیقت این اعتباریات هم این استعداد و ظرفیت و پتانسیل رو داره که به مثابه نوعی تخیل ورزی در عرصه فلسفه سیاسی مورد بهره برداری قرار بگیره. بنابراین تخیل سیاسی اون مفهومی است که به باور من بسیار فراختر از اون چیزی که در این کتاب بهش پرداخته شده میتونه مورد توجه قرار بگیره و مطمئنن عرایض بنده هر کدومش میتونه بابی برای یک اثر مستقل باشه و من واقعا خسته نباشید میگم به خدمت استاد ارجمند آقای دکتر فتح‌اللهی و اینکه مطمئنن گنجاندن تخیل سیاسی با این پیشینه گسترده و سترگ در یک جلد کتاب ممکن و مقدور نبوده. اما با توجه به مفهوم تخیل سیاسی در کلیت کتاب احساس میکنم زمانی که فرد این کتاب رو مطالعه میکنه با پرسش‌هایی هم روبرو میشه. علاوه بر این مباحثی که به باور من جای اونها خالی بود، با توجه به آنچه که در کتاب آمده و داده‌های اثر، پرسش‌هایی در این کتاب مطرح میشه، از جمله این که تخیل سیاسی به چه شکل صورت‌بندی میشه، تخیل سیاسی چگونه شکل میگیره و سرانجام اینکه آیا وقتی ما کتاب رو تمام میکنیم میتوانیم به این نتیجه برسیم که تخیل سیاسی نتیجه همنشینی فرازمانی و هممکانی عناصر تاریخی در خاطره جمعی ایرانیان است که در واقع منجر به ریختیابی یک تخیل جمعی ویژه شده. پرسش دیگری که برای من مخاطب بر جای مونده چگونگی به عمل در آمدن تخیل سیاسی به مثابه یک آرمانه. وقتی ما این کتاب رو میخونیم در واقع با نوعی نگرش خوشبینانه و آرمانگرایانه نسبت به سیاست روبرو میشیم و از این زاویه هم این مطالعه و این اثر با فضای علم سیاستی که امروز میشناسیم فاصله داره، چون عموما در علم سیاست امروز نگاه چندان به سیاست خوشبینانه نیست و این پرسش اینجا رخ میده که راهکار تحقق این آرمان شهر و در واقع این آرمان شهر خوشبینانه برآمده از تخیل سیاسی چه میتواند باشد. بنده کلیات کتاب رو در واقع همینجا به پایان میرسونم و بقیه مباحث رو با توجه به محتوای اثر پی میگیرم و سعی میکنم خیلی زیاد هم فرصت دوستان رو نگیرم. در رابطه با محتوای کتاب من سعی می‌کنم طبق روند متن کتاب پیش برم. ما در صفحه 10 کتاب شاهد این هستیم که نویسنده محترم تخیل رو به مثابه یک امر هستی شناسانه معرفی می‌کنه و این نکته بسیار جالبی است برای فهم این کتاب، چرا که ما عموماً تخیل رو به مثابه یک مقوله معرفت شناسانه میشناسیم و به یاد میآوریم، اما در این اثر میبینیم که جایگاه هستی شناسی برای تخیل مؤلف محترم قائل شدن. اینجا هست که با تخیل و خیال در معنای کلاسیک در فلسفه اسلامی فاصله میگیرند و در واقع یک معنای نوعی از تخیل رو مراد میکنند. و در صفحه 14 مؤلف نوشتند که از پرداختن به ظرفیت‌های معرفت شناسی تخیل اجتناب ورزیدند. تعریفی که از تخیل ارائه دادند و تا پایان کتاب در واقع میشه گفت که میشه این تعریف رو رصد نمود در رابطه با تخیل، این هست که خیال و تخیل باطن این عالم محسوس و رقیق شده این زندگی است. با توجه به این تعریف فکر میکنم ما بتوانیم خیالهای هر زمانی رو با توجه به روزگاران در نظر بگیریم و در هر دوره یک تخیل ویژه‌ای رو در نظر داشته باشیم. مؤلف از قوه متخیله و خیال در نگاه ملا صدرا صحبت کردند و در نتیجه گیری که در ارتباط با فلسفه سیاسی دارند باز هم تعریف جالب توجه و متفاوتی از عقل عملی به دست دادند. ایشون از عقل عملی به خرد فقهی تعبیر کردند که تعبیری کاملا جدید هست و در واقع ما عقل عملی رو به عنوان اون چیزی که سیاست مدون و تدبیر منزل و تدبیر نفس میشناسیم به یاد میآوریم، در حالی که باز ما میبینیم که از اون تعاریف کلاسیک نویسنده فاصله میگیره و یک راه متفاوتی رو در اینجا بر روی مخاطب باز میکنه. به باور ایشون عقل عملی با تحقق با تخیل هست که محقق میشه. در کل کتاب ما شاهد یک چنین رویکردی هستیم، علاوه بر این که این تعریف موسع از تخیل منتهی به این شده که در واقع زوایای گوناگونی تخیل پذیرفته، ما شاهد این هستیم که انسان شناسی متفاوتی در اینجا معرفی میشه، انسان به عنوان یک حیوان متخیل و دارای خیال در برابر حیوان ناطق تعریف میشه، همینطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، و در واقع تخیل چیزی است که شامل به نوعی همه آن چیزی که ما در اون میزیم خواهد بود. زمانی که به فضای سیاست برمیگرده نویسنده از نسبت آزادی قانون و برابری در دل تخیل سیاسی صحبت میکنه و اینجا اتفاقی که میفته این هست که در دل تخیل سیاسی نویسنده توضیح میدهند که به چه صورت انسان ها آنگاه که با قانون مواجه میشن آزادتر میشوند و از همین زاویه وارد بحث حضور سیاسی زنان میشوند. من به عنوان یک زن بر خودم فرض میدونم که از آقای دکتر تشکر بکنم، چون که این بخش از کتاب رو میتونم از جمله نوآورانه ترین مباحثی که کمتر طرح شده در به ویژه فلسفه سیاسی اسلام بدانیم و در واقع تشکر ویژه خودم رو عرض میکنم و ابراز میدارم. در اینجا میتونیم بگیم که ای بسا نویسنده به سوی نوعی درک وجودی و اگزیستانسیالیستی از حضور سیاسی زن پیش رفته و من توصیه میکنم که اگر کل کتاب رو هم نمیخونید حتما این فراز رو مطالعه بفرمایید که دیدگاه بسیار نو و بدیعی ارائه فرمودن جناب آقای دکتر فتح‌اللهی. ارتباط زن، فردیت، تخیل، سیاست و مساوات در این فراز توضیح داده شده و ما در واقع در ادامه این بحث به مدینت النبی میرسیم.
نویسنده تجربه مدینة النبی رو به مثابه قرارداد اجتماعی مطرح کردن، یعنی اون چیزی که در عمدتاً در مطالعات فلسفه سیاسی اسلام غایب هست. به باور ایشون ما مسلمانان تجربه واقعی از قرارداد اجتماعی داریم، در حالی که جهان غرب این تجربه رو تجربه واقعی در واقع در نظر نمیگیره و اونها یک تجربه تصوری از قرارداد اجتماعی دارن. من فقط به خاطر همین پرسش که اشارهم کردم میان صحبتم بسنده می کنم که اگر ما مدینة النبی رو به مثابه قرارداد اجتماعی و تجربه بر جای مانده در نظر می گیریم، آقای دکتر چرا اینقدر توجه به رویکرد قراردادی به اسلام سیاسی اندک هست در کارهایی که به انجام رسیده و چرا این تا این حد مقفول واقع شده؟ نکته دیگری که باز اینجا برای بنده ایجاد پرسش شد این هستش که در بحث مدینه و خیال وجه پیشینی و پسینی این دو مشخص نشده و در واقع خواننده نمیتونه ارتباط این دو رو به لحاظ اینکه کدام مقدم و کدام مؤخر هست به دقت دریابه. آنگاه که نویسنده از جامعه ایمانی صحبت میکنه، در واقع یک اتفاق نوعی باز در این فراز میفته. خانم دکتر هم اشاره کردن ایمان به مثابه یک امر درونی و باوری به امر عمومی و جمعی تبدیل میشه و از دریچه ایمان قلبی نویسنده حرکت دوری و حرکت کمالیابندهی شهر و شهروند و سیاست ورزی رو توضیح دادن. به باور ایشون این حرکت و این کمالیابی در دل اجرای شریعت محقق میشه و با توجه به اینکه این اجرای شریعت و شهر در دل تخیل سیاسی داره اتفاق میفته، سرشت تخیل مرکود و یک جاماندگی برای خلق خواهد بود و هرچه تخیل یک شهر رشد بکنه اون شهر هم در فضای در واقع کمال قرار خواهد گرفت. اما راهکار و چند و چون این مسئله هم به نظر من نیاز به توضیح بیشتری داره و در اما طرح این موضوع به لحاظ تئوریک بسیار جالب توجه است. به نوعی نزدیک به همون چیزی است که ما در فلسفه سیاسی کلاسیک شاهدش هستیم، بحث فکر، بحث اشتیاق، بحث عشق و کمال و حرکتی که همه هستی به سمت کمال اون رو دنبال میکنه. در مبحث انسان کبیر احساس میکنم که نسبت انسان کبیر با تخیل سیاسی آنچنان که باید بس پیدا نکرده. در واقع این انگاره در ذهن مخاطب پدید میاد که نوعی همسانی میان انسان کبیر و تخیل سیاسی در اینجا اتفاق افتاده. یعنی در نگاه هستی شناسانی چون ما داریم تخیل رو در واقع مراد میکنیم، اینجا انسان کبیر، فاصله انسان کبیر و تخیل به نوعی گاهی از میان رفته. در مسئله انتظار هم که یکی از فرازهای برجسته کتاب هست و توجه به آموزه‌های شیعی در کنار بحث سوگواری و عاشورا، فکر میکنم در رابطه با انتظار هم همین اتفاق افتاده، یعنی فاصله انتظار و تخیل به نوعی به هم خورده و ما نیاز به این داریم که در حقیقت به تخیل و انتظار به شکل متمایزی هم پرداخته بشه. در این زمینه نویسنده محترم در صفحه 112 چنین گفتن که انتظار در عالم خیال اتفاق میفتد و جامعه نباید به وضع موجود رضایت دهد و مدام در حالت انتظار باشه. من اینجا پرسشی که برام پیش اومد این هستش که آیا نتیجه چنین استدلالی این نیست که جامعه همواره در حالت عدم رضایت همیشگی و یک انتظار هماره پیش می‌بره و در واقع اینجا تکلیف وضعیت رضایت سیاسی چی میشه؟ تکلیف حاکمیت چی میشه و به چه صورت میتونه پاسخگوی جامعه‌ای باشه که مدام متحوله و به هیچ وجه حاضر نیست که رضایت بده به شرایطی که در اون هست؟ بحث فقر و غنا هم پرسش هایی رو به وجود میاره، اما نکته که اینجا هست باز هم نوعی گسست میان تخیل سیاسی و بحث فقر و غنا اتفاق افتاده. با توجه به پیشداده های اثر در رابطه با تخیل سیاسی، در دل بحث فقر و غنا این تصور به وجود میاد که امید اینجا تخیل سیاسی تهیدستان یا نابرخورداران است. من این رو در قالب پرسش میپرسم از نویسنده محترم که آیا این برداشت درسته که عالم موجود یعنی جهان کنونی رو تخیل برخورداران در نظر بگیریم که نتیجه قناص و تخیل توحیدستان امید به آینده است که در واقع طرحی به سوی آینده و در حقیقت نوعی مقاومت در فضای امروز هم در اون دیده میشه. بخش سوم کتاب به بازخوانی تخیل در زندگی امروز ما بازگشته، به بحث انقلاب و جنگ و انقلاب ایران رو به عنوان اون اساره کلیت تخیل سیاسی که ما در دل تاریخ با خودمون هم کردیم در نظر گرفته. ایده تمدن نوین اسلامی در همین فراز مطرح شده و همینطور بحث تخیل و ملیت ایرانی. این بخش هم از بخش هایی هست که به نظر من بسیار در این کتاب درخشانه و من از آقای دکتر برای توجه ویژه‌ای که به این مسئله داشتن ممنون و متشکر هستم. و این نکته جالبی که برای من این در اثر برجسته بود این جمله بود که تخیل ایرانی ساخته نمی شود بلکه ظاهر می شود. و چیز دیگری که جالب توجه بود این بود که ایران رو در مفهوم ایران فرهنگی و تاریخی بزرگ در نظر گرفتن و ایرانی بودن رو محدود به این مرزهای امروز ندونستند و در حقیقت ما توان این رو داریم که این تخیل رو با دیگرانی که زمانی با ما بودن به اشتراک بگذاریم و در واقع ما با تخیلی که در اون زمان پرورش پیدا کرده با آنها شریک و سهیم هستیم. و در دل این تحول خب به بحث هویت ملیت ایرانی که با مرجعیت شیعه همراه میشه و توضیح مؤثری که نویسنده موفق شدند این رو در دل جنبش‌هایی مانند قیام تنباکو، مشروطه و 15 خرداد توضیح بدن و همینطور مفاهیم. در رابطه با محتوا من بیشتر از این وقت جمع رو نمیگیرم، صرفا این که آنگاه که به محتوا میرسیم در این کتاب به رغم این که داریم از سیاست صحبت میکنیم اما از ذات قدرت صحبت نمیکنیم. قدرت به مثابه اصلی ترین مفهومی که باید در سیاست مورد مطالعه قرار بگیره. از فساد قدرت صحبت نمیکنیم، با اینکه از تکثر تخیل ها صحبت میکنیم و تخیل های متکثر، اما درگیر این نمیشیم که اگر یک تخیلی قدرت رو در دست بگیره و توان مصادره کردن تخیل ها رو داشته باشه به چه صورت میشه با اون برخورد کرد، به چه صورت میشه اون رو مهار کرد، چگونه میتوانیم اون در واقع به کنترل تخیل مسلط برخیزیم و این تقابل تخیل حاکمیت و تخیل جامعه، آسیب شناسی قدرت در اینجا به نظرم نادیده مانده و نیازمند این هستیم که با در واقع تفصیل بیشتری به اون بپردازیم. در رابطه با بحث روش شناسی من نمیدونم، خودم نمیدونم چقدر وقت دارم، یک بار زمانم رو چک کنم. آقای دکترم میخوان پاسخ بدن.
من 10 دقیقه میذارم آقای دکترم پاسخ بدن.
اینطوری که پر حرفه. نه خواهش میکنم، بزرگوار هستید، خواهش میکنم. من مباحث روش رو عرض میکنم و مرخص میشم و بعدی که در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. وقتی که ما کتاب تخیل سیاسی رو میبینیم پر واضح هست که بر اساس معیارهای در واقع کتاب آکادمیک که به نوعی مبتنی بر روش شناسی مشخص یا کتابی با ارجاعات فراوان باشه روبرو نمیشیم. البته این نقطه ضعف اثر نیست. بسیاری از کتاب‌های برجسته و کتاب‌های مرجع از چنین قالبی و چنین الگویی پیروی می‌کنند. در این حال ما شاهد این هستیم که در حقیقت کتاب یک نظم ویژه خودش رو تولید میکنه، با اینکه اون نظم مورد توقع رو برای روبروی مخاطب قرار نمیده، نظمی جالب توجه رو در دسترس ما قرار میده و تلاش میکنه به شکل نوآورانه تجربه تازه از یک کار پژوهشی رو برای مخاطب برمغان بیاره. این کتاب علارغم اینکه به نوعی در تعریف هستی شناسانه تخیل و همینطور تعریف متفاوت از انسان شناسی تلاش کرده که از رویکردهای کلاسیک فلسفه اسلامی فراتر بره، اما در این حال همچنان میتونه در اداد تلاش‌های قرار بگیره که ادامه دهنده مسیر فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی است و تلاشی برای توضیح وضعیتی که مبتنی است بر حرکت جامعه به سوی کمال، بهره‌مندی از فضیلت‌ها و کرامت‌ها و پیشرفتن جامعه در دل آموزه‌های الهی و شریعت اسلامی. نقد دیگری که ممکن است به این کتاب وارد بشه، غیبت مفهوم ایماج و مفهوم پالیتیکال ایمیجینیشن است در معنای مدرن. وقتی ما عنوان تخیل رو در کتاب می‌بینیم، انتظار داریم که به ادبیات کمابیش موجود در فضای علوم سیاسی هم در این اثر پرداخته بشه و این ادبیاتی که امروز روز در آثار غیر فارسی بیشتر رایج، متداول و معمول هست در این کتاب مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند این بود که توضیحی داده بشه و که در واقع مخاطب فارسی زبان در دیسیپلین علوم سیاسی با تخیل سیاسی آشنایی بیشتری در معنای عمومی اون پیدا بکنه. از سوی دیگه در این حال ما شاهد این هستیم که تعبیر ویژه خودش رو نویسنده از ایماج و تصویر یا تصویر و تصور، اگر بخوایم ترجمه دقیق‌تری داشته باشیم، ارائه میکنه. اما این تخیلی که در این کتاب مطرح شده از اون چیزی که در ادبیات غربی مطرح میشه فاصله داره و اون در واقع چیزی نیست که چونان آینه‌ای که در حقیقت اون فضای تعقل سیاسی رو روبروی ما قرار میده، بلکه به مثابه کلیت یا جهان انگاشته یا یک کل فضا مکانی هست که ما در درون اون داریم به سر میبریم و این نوع نگاه همچنان که عرض کردم با فلسفه سیاسی اسلام سازگاری بیشتری داره و بیشتر به فلسفه سیاسی کلاسیکی که ما اون رو در واقع با اون آشنا هستیم و اون رو دنبال میکنیم سازگاری داره و اون رو دنبال میکنیم. چیز دیگری که در رابطه با بحث روش و تخیل سیاسی ما ایران بهش بپردازم این هست که نویسنده به شکل آگاهانه، فرض من این هست که به شکل آگاهانه در واقع تلاش دارند که از اون فلسفه سیاسی کلاسیک هم فاصله بگیرند. از این نظر میگم به شکل آگاهانه که با توجه به تعاریفی که در آغاز کتاب ارائه کردند آقای دکتر و در این حال توجه ویژه‌ای که به عین و عمل سیاسی دارند و در حقیقت تخیل سیاسی رو در ارتباط با عینیت و تجربه مخصوص و تجربه زیسته به بحث نهادند که خب فلسفه سیاسی کلاسیک ما از این نوع نگاه بی‌بهره است و این نوع نگرشی که در کتاب مطرح شده ایجاد فاصله میکنه میان این کتاب و اون آثار کلاسیکی که ما در این زمینه میشناسیم، چرا که عموما تخیل در فلسفه اسلامی و تأملات تراثی ما ناظر بر امر بیرونی و موقعیت انضمامی نیست. کتاب اونطوری که معمول هست از روش شناسی ویژه پیروی نکرده. مخاطب باید کتاب رو مطالعه بکنه و به شکل اکتشافی خودش نوع روش شناسی و نوع نگرش مؤلف رو کشف بکنه و در حقیقت این کار محتاج نوعی مطالعه اکتشافی و کنجکاوانه است که باید مخاطب این رو دنبال کنه. بنده عرض دیگه ای ندارم، صرفا همین چند پرسش و که در نهایت چگونه این تخیل سیاسی در واقع امکان تحقق آرمان شهری رو که وعده میده فراهم خواهد کرد و اینکه به چه صورت تخیل سیاسی در واقع قابلیت این رو داره که در عرصه سیاست امروز و در درون نهادهای سیاسی امروز هم کارآمد واقع بشه و ما رو به سوی آینده مطلوب هدایت بکنه. ممنون و متشکرم بابت زمانی که به بنده اختصاص دادید. تا آقای دکتر تشریف بیارن می‌خواید در خدمت شما باشیم یا از جمع اگر کسی پرسشی داره. بله خواهش میکنم اگه ممکنه پس
صدا
رو میبینم. بله در خدمت خانم دکتر میرمجیدی هستیم، خواهش میکنم.
مرسی، من فرمان میکنم وقتی که خوشحالم که خوشحالم که خوشحالم دو نفر از سخنرانان عزیزم شنیدن بیشتر از باب حالا مسائل مربوط به علم سیاست بود که خب بنده هیچ ورودی به این موضوع ندارم، منتها از باب مسائلی که گزاره هایی که مرتبط با مسائل حقوقی من در کتاب دیدم چند تا سوال برای مطرح شد که با رجعتون میپرسم و شاید هم نشد بر فهمی من از اساساً موضوع تخیل سیاسی باشه. من قبل از اینکه این پرسش رو مطرح کنم، جناب دکتر اول که خوب خط نوشید میگم شما خیلی ممنون هستم که این کتاب رو به نقد و داوری گذاشتید. ما دوست رو رویکرد مسلط در جامعه شناسی داریم، رویکردهای عینی و رویکردهای ذهنی. البته تأکید میکنم دوباره که عرض بنده با برداشتی که من در این جلسه از تخیل سیاسی تونستم داشته باشم. خب رویکرد مسلط در جامعه شناسی رویکرد عینی که همه چیز رو خیلی ابجکتیو، مقدس، عینی، ایدئولوژیک، ازلی و ابدی می‌دونه. اما در مقابلش یک رویکرد ذهنی داریم، یک رویکرد در واقع تعلیق محور به جرم داریم. که خب وقتی می‌خوایم بعضی از جرائم رو، بعضی از رفتارهای مجرمانه رو که اتفاقاً اینها ریشه در شریعت اسلام دارن نقد بکنیم، از تحلیل های برساختگرایی استفاده میکنیم. یعنی معتقد اینطور همونطور که شما فهمیدید و من چند از این گزاره ها رو همینجا یادداشت کردم که خدمتتون برداشت کنم، مثل اینکه قانون و نظامات مناسباتی و حقوقی وجود اعتباری دارن و از اموری هستن که به خودی خود واقعیتی ندارن، یا مثل اینکه حکومت قانون و قانونگذاری در اساس نظم کلی خیالی اتفاق میفته، یا اینکه قانونگذاری های روزمره و غیر و غیره تحت سلطه آن فضای فکری سیاسی که بر ارواحان حکومت می کند وضع می شود. اتفاقا ما توی حقوق خیلی دوست داریم این نظریه داشته باشیم، چون وقتی که عرض کردم بعضی از جرائم رو که نقد می کنیم، بعضی از مجازات ها رو مثل جرائم مستوجب مجازات های حد که بسیار اینها اجراشون ممکن و باعث فهم اسلام بشه، ما اینا خیلی به نقد میگذاریم. منطقا ورود به این حوزه همیشه ما رو با یک در واقع اتهام در ارتداد و کفر مواجه کرده و اصولا در حقوق خیلی نسبت به این موضوع ما سکوت میکنیم. اگر ما بپذیریم که در واقع اینها موضوعات اعتباری هستن، همونطور که شما فرمودید از یک تخیل، نسبت تخیل با نظامات حقوقی رو بگیم که خب امور حقوقی، گزاره‌های حقوقی و بعد اینو محدود کنیم در امورات کیفری، موضوعات ذهنی و اعتباری هستن، این اتفاقا به ما کمک میکنه در برساخت زدائی. اون وقت من سؤالم مستقیما جناب استاد این هستش که خب ما چجور پاسخ مخالفان رو بدیم که میگن که بله ما دو دسته جرائم داریم، یه سری جرائم اعتباری هستن که در طول زمان مثلا مثل دوم استفاده از تجهیزات ماهواره و یه سری جرایم هستن که از ابتدا بوده، مثلا مثل سرقت، مثل قتل. شما در ایام باستان هم این رفتارها جرم بودن، نمیتونیم اینها رو امورات اعتباری بدانیم. چه پاسخی به اونها میدیم؟ مخصوصا کسانی که از دیدگاه آموزه‌ها و قرائت اسلامی به حقوق کیفری نگاه میکنن و امکان برساخت زدائی، جرم زدائی از یک سری رفتارها رو به ما نمیدن که اینها جزء تعذیرات منصوص شرعی هستن. چرا؟ چون اونها میان تحلیل میکنن که این امور عینی هستن، یعنی اعتباری نیستن، مقدسن، ایدئولوژیکن. اگر ما اینها رو امور ذهنی و میان در واقع تعبیر محور بدانیم، میان ذهنی بدانیم، اون وقت میتونیم از اینها برساخت زدائی کنیم با اونها رو با یه سری برساخته هایی که آسیب کمتری در واقع در جامعه ایجاد میکنن جایگزین کنیم. اگر این تحلیل جنابالی رو در مورد نظامات حقوقی و مناسبات حقوقی و محدودتر مناسبات حقوق کیفری بپذیریم، ما خیلی راحت میتونیم از خیلی از جرائم در واقع چشم‌پوشی کنیم. خیلی از مجازات ها مثل مجازات هایی که به هر حال حتی بسیاری از علمای معتقدن در زمان غیبت بهتر هست که ما اونها رو اصلا اعمال نکنیم، چون تاکید میکنم که ممکن هست واسه وقت اسلام بشه. خیلی خوب هست ما این نگاه رو داشته باشیم در حقوق کیفری. منتها میخواستم از حضرت عالی سوال بپرسم که چطور بیان به مخالفان رویکردهای عینی‌نگر، عینیت‌گرا، اونهایی که پوزیتیویستی هستن، یک رویکرد اثبات‌گرایانه به جرائم دارن، اونها پاسخ بدیم تا از پاسخ دادن اونا به این نتیجه برسیم که فعلا ما میتونیم از این جرائم که الان خدمت مرز کردن پرساخ صدایی کنیم. این پرسشی هست که بنده دارن و امیدوارم این نسبت تخیل با تخیل در امور کیفری، تعریف رفتارهای مجرمانه برای کسانی که اساساً مخالف پایگاه‌های ذهنی در حدود هستن بتونه که مسئله ما رو که مدت هاست با جرائم این چنینی دست و پنجه نرم میکنیم حل کنه. باز هم عذرخواهی میکنم که امیدوارم که جسارتی نباشه. من خب بر اساس فهم خودم از تخیل این پرسش رو مطرح کردم و از شما و بقیه اساتیدم بسیار ممنونم.
اجازه داد دکتر میریم.
خیلی ممنونم برای خدمت را بگیتونم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما، تشکر میکنیم از دو همکار گرامی هم تشکر میکنم. خیلی استفاده کردم و واقعا تبریک میگم به آقای دکتر فتح‌اللهی بابت تحریر این آثار. و به نظرم اگر ما میخواییم این کتاب تخیل رو بخونیم، صرفا فقط با این اثر نباید شروع کنیم، یه پیشینه ای داره و اون پیشینهش به نظرم توی این کتاب یه مقداری هست. این شکلی ملیت ایرانی، بعضی از بحثایی که آقای دکتر فتح‌اللهی در تخیل کردن، این مقدار عقبه حالا نظری و تئوری و ارجاعاتش در این کتاب هم هست. ولی حالا نحوه ورود من به این نقد کتاب چگونه است، اینه که من نمیخوام مثلا اینجوری شروع کنم بگم این کتاب اینا مثلا چند بخش داره، این در اینجا این گفته بود. فکر میکنم دوستان قشنگ تمام این بحثا رو دقیق و مبسوط اشاره کردن. من چون خودم یه دغدغه‌ای رو بحث ملیت ایرانی، هویت ایرانی و مباحث هویتی دارم، وقتی این کتاب رو میخوندم یا در حال خواندنشم هستم، خب ذیل اون پروژه خودم داشتم نگاه میکردم، خب اگر من بخوام آقای فتح‌اللهی رو مثلا طبقه بندی بکنم روی کردش رو تو کدوم چارچوب قرار میگیره، تو کدوم روی کرد قرار میگیره. به نظر من ما سه رویکرد کلان در ایران معاصر داریم در مورد مسئله هویت و مسئله ایران و ایرانیت. یکیش رویکردیه که من اون رو با عنوان رویکرد باستانگرایی میشناسم، که کانون یا اون دال محوریش امر باستانه و وقتی داره در مورد امر جمعی ایران به مسابقه یک امر جمعی صحبت میکنه به همون معنایی که در جامعه شناسی بهش میگم imagined community صحبت میکنه، از یه مفهومی استفاده میکنه، شاید هم مفهوم پهلوی باشه، به نام پاتر. یعنی ایران به مثابه امر باستان و اساساً تاریخ بعد از اسلام و تاریخ بعد از تأسیس تشیع در ایران و دورانی که در این مدت گذشته رو، اینا رو همه رو به عنوان مثال نوعی انومالی میبینه، نوعی یک امر میبینه که اون امر خالص و امر خلوص گرایانه رو به هم زده و نظم کیهانی که موجود بوده در ایران پیش از اسلام اون رو برهم زده. البته این هم بگم که این برساختار در گذشته نبود، مثلا در 10,000 سال، 5,000 سال، 1,000 سال پیش نبود، اتفاقا همشون در این 100-120 ساله اخیر برساخت شدن. یکی دیگه مفهوم امر جمعی هستش که اون رو من با حالا مفهوم ملت با تای تأنیث صورت بندی میکنم، یعنی امر جمعی یا هویت ایرانی زید دین، اساسا آن چیزی که اصالت داره و آن چیزی که قوام دهنده و دوام دهنده و شکل دهنده یا هویت ایرانی است اون امر دینیه. و جالبه که حالا اشاراتی هم در کتاب هست میگم صفحاتشون، و جالبه که مثلا یه سخنی از سردار سلیمانی بود که آقا ما ملت امام حسین، و به نظرم اون ملت امام حسین شاید بهتر بود با اون تای تأنیث نوشته میشود، ملت امام حسین، یعنی ما اساسا ملتی هستیم که امر جمعیمون رو ذیل مفهوم دین قرار میدیم، دیانت قرار میدیم. یه صورتبندی دیگری از امر جمعی در ایران هستش، در ایران معاصر هستش، و اونم مفهوم ملت مثابه ناسیونه که از قضا در ذیل چارچوبه بگیم پارادایم امر تجدد قرار میگیره. حالا اینا رو من گفتم، این سه تا، این به این معنا نیست که این سه تا کاملا مثل یه باکسایی از هم جدا افتاده هستن و هیچ نسبتی با هم ندارن. به مثابه یه ایدئال تایپ همونجوری که ماکس وبر اشاره میکنه شما میتونید در نظر بگیرید. و از قضا بعد از انقلاب مشروطه و حتی کمی پیش از انقلاب مشروطه اینها آرام آرام داشتن در فضای ذهنی زبانی ایرانیان نضج میگرفتن، روش میکردن و گهگاهی با هم دیگه حتی اوورلپ یا همپوشانی هم داشتن و به گونه میشه گفت در آرایش نیروها و در برساخت، اگه استفاده بکنیم از خود واژه یا مفهومی که آقای دکتر فتح‌اللهی هم گفت، تخیل سیاسی ایرانیان، از اون هم استفاده کردن. مثلا ما انقلاب مشروطه رو به یه گونه میتونیم مثلا نزدیکی نیروهای باستانگرا و مثلا تجددگرا ببینیم که در اون به عنوان مثال در انقلاب مشروطه به گونه نیروهایی که حالا ذیل امر دینی هم بودن ورود پیدا میکنن، ولی آرام آرام با تأسیس دولت پهلوی اونها رو کنار میزنن، مخصوصا پهلوی اول، تا شاید میشه گفت نیمه دوم پهلوی دوم یه برایندی از امر باستانی و امر تجدد هستش، یا بگیم امر مدل، که این نیروها هستن و نیروهایی که به عنوان مثال ذیل ملت به مثابه امر جمعی دینی دیده میشه اینها به کنار گذاشته میشن و ظهور انقلاب و مشخصا تأسیس نظام جمهوری اسلامی به گونه ای میشه گفت برایند یا بگیم احیا یا ظهور ملت به مثابه امر دینیه که تمامی نهادها و تمامی اساسا بادی پولیتیک، بدن سیاست رو در اختیار خودش قرار میده و تلاش میکنه که آرام آرام فهم و تصوری که از زیست جمعی داره و از نهادهای گوناگون اجتماعی داره اونها رو تفسیر بکنه و بعد نهادینه بکنه. وقتی کار آقای دکتر فتح‌اللهی رو میخونم من حس میکنم که آقای دکتر فتح‌اللهی به عنوان یک سخنگو، به عنوان یک نظریه پرداز در این چارچوب داره حرکت میکنه، یعنی یک تفسیری از ایرانیت، هویت جمعی، هویت ملی و اساساً زیست جمعی ما ذیل ملت با تای تأنیث میده. حالا نسبت این امر جمعی دینی با دیگر خانش‌ها و با دیگر نیروهایی که در جامعه هستن چه میتواند باشد؟ آیا این تخیل سیاسی قدرت این رو داره که بتواند آن نیروهای دیگر و تنوع و تکثری که در جامعه ایران وجود داره اونها رو در ذیل خودش جا بده و بتونه برای اونها در قدرت، نه فقط برای اینکه آقا زیست بکنن، اینها حق حیات دارن، اینها میتونن در ایران زندگی بکنن، رأفت اسلامی به اونها اجازه میده که شما باشید، ولی اینکه در قدرت سهیم باشن، آیا این تخیل سیاسی که ذیل امر ملت با تای تأنیث قرار میگیره توانایی و اون قدرت هاضمش به این گونه است که اونها رو هم در قدرت سهیم بکنه؟ یا وقتی ما مفهوم مثلا ملیت ایرانی رو به کار میبریم یا هویت ایرانی رو به کار میبریم در برساخت ساحت سیاسی، آیا امکانش هست که گرایش های گوناگون مثلا میگن در مجلس ایران بتونن حضور داشته باشن و اینها در ساخت قدرت سیاسی و تخیل سیاسی ایرانیان سهیم باشن؟ این به نظر من یه پرسش میتونه سترگی باشه که پیش روی خانش آقای دکتر فتح‌اللهی قرار داره. و اینکه مثلا یه اشارتی بکنم، ببینید اینجا انسان ایرانی در صفحه 141 آقای دکتر فتح‌اللهی می‌فرمایند که انسان ایرانی گذشته تاریخی خود را شیعه خالص نمی‌داند و با انقلاب اسلامی می‌خواهد شیعه و پیرو واقعی معصومین شود. تشیع در تاریخ گذشته ظهور کاملی نداشت که ایرانی بخواهد با رجوع آن زندگی امروز خود را سامان دهد. خب اگر ما به واقعیت انقلاب نگاه کنیم در سال 57، ما می‌بینیم که انقلاب فرایند نیروهای بسیار متنوعی بوده، صرفا کسانی نبودن که میخواستن شیعه خالص باشن یا کسانی نبودن که میخواستن پیرو واقعی معصومین باشن، واقع امرون. حالا من چی فکر میکنم، شما چی فکر میکنید، بحث دیگه، ولی اگر یه همچین تخیلی داشته باشید یا یه همچین خانشی از تاریخ داشته باشید، همون ابتدا و ساکن تمام جریانهایی که نمیخوان شیعه خالص باشن و پیرو واقعی معصومین باشن، اینها رو ما باید همون اول کار کنار بذاریم. خب در صحنه عمل که کنار گذاشته بودیم و بعد در صحنه بازخوانی تاریخ هم ما میبینیم که ما یک نگاه گزینشی به تاریخ ممکنه داشته باشیم و خود این میتونه بسیار آسیبزا باشه برای فهم ما از این که اساساً ایرانیت یک مفهوم متنوع و متکثریه. حالا ما این تنوع و امر متکثر رو چگونه میتوانیم در ذیل یک وحدت تامه قرار بدیم که یک حالت ارگانیک داشته باشه برای تداوم و بقا و استمرار آن چیزی که آقای دکتر فتح‌اللهی میفرمایند که قرار در آینده خودش رو بروز بده و از مسئولیت خارج بشه و یک ظهور و بروزی داشته باشه؟ این یه نکته است به نظر من، نکته ای که میشه در موردش فکر کرد. و نکته دیگه به نظر من، و این شاید یکی از نقاط قوت کار باشه در پروژه‌ای که آقای فتح‌اللهی در دست داره، من فکر میکنم، اگر اشتباه فکر میکنم تصحیح بود، فکر میکنم این بخشی از، یعنی کتاب شکل‌گیری ملیت ایرانی، تخیل سیاسی، بخشی از یک کلام پروژه‌ای هست که آقای فتح‌اللهی در دست داره و همون معنای لاکاتوشی که میگه مثلا ریسرچ پروگرام، یک برنامه تحقیقاتیه که داره آرام آرام جوانبش دیده میشه، مثلا ابعادی رو که شاید تا به امروز نااندیشیده بوده داره آرام آرام بر روش تأمل صورت میگیره و ممکنه در آینده حالا مثلا 3، 4، 5، 6 و به همین صورت کارهایی وجود داشته باشه. و اون اینه که وقتی در مورد هویت ایرانی صحبت میکنیم، مشخصا دهه 90 رو میگم، دهه 90 دهه عرصه تهاجم، حالا نمیخوام این کلمه تهاجم رو بگم، عرصه حمله یا به گونه عرصه غلبه روایت ایران شهری یا روایت نوباستانگرایی از هویت ایرانیه، و به این معنا که آقا اساساً هویت ایرانی یک هویتیه که از ازل به یک شکلی بوده، همینجوری اومده و حامل این هویت هم زبان فارسی بوده. ولی خانشی که آقای دکتر فتح‌اللهی در اینجا ارجاع میدن ولی بستش هم نداده و قابل بست هم هست، به نظر ما خودش شاید بتونه یک کتاب مجزایی باشه، در صفحه 157 ایشان میفرمایند شروع تخیل سیاسی در دوران معاصر ایران را با تخیل سنتی و هنجاری صفویه و قزلباش در نظر میگیرد که با تحولات قرن 12 و روی کار آمدن قاجار تداوم یافت. البته ایشون بحث نداره که چجور این تخیل خودش رو بروز و ظهور داده، و به نظر من اینجا بحث مفهوم زبان هم مطرح میشه. ببینید زبان به نظر من، حالا این یک نظریه، حالا من چند جا هم گفتم اینجا هم میگم، یک نظریه که زبان اسلام زبان عربیه، زبان اسلام در ایران به نظر من در تا قبل از تأسیس دولت صفویه زبان اهل تسنن زبان فارسیه. یعنی به گونه شما نگاه میکنید تقریبا بعد از اوائل عباسیان آرام آرام زبانی که در ایران شکل میگیره زبان فارسی حامل اسلام اهل تسننه، ولی با برآمدن صفویه و قزلباش در ایران حامل اسلام شیعی به نظر من زبان ترکیه. و این نکته اینه که کمتر در ادبیات انتقادی در مورد هویت ایرانی روش بحث شده و معمولا این رو یا نادیده میگیرن یا تحت تأثیر روایت ها و خانش های باستانگرایی و نوباستانگرایی این زبان رو یک زبان غیر ایرانی صورت بندی میکنن. ولی اینجا باز به نظرم آقای دکتر فتح‌اللهی یه اشاره کوتاهی به این مسئله داشته. ولی اگر بخوام به صورت حالا خیلی خلاصه و موجز بگم، فکر میکنم این کتاب و مشخصا بحث تخیل سیاسی که آقای فتح‌اللهی مطرح کردن نیاز واقعا به یک واکاوی جدی داره، به این معنا که اگر این سگانه ای رو که من مطرح کردم، سگانه ایران به مثابه امر باستانی، ایران به مثابه امر دینی، ایران به مثابه امر مدرن و صورتبندی که آقای فتح‌اللهی کردن، به نظر من به گونه ایه که نقطه صقل رو بر روی ایران به مثابه ملت یعنی امر دینی میبینه، یعنی امر جمعی ما رو ذیل امر دینی میبینه. اتفاقا یکی از بکنم خانم دکتر کیخا یه اشاره کردن به سهروردی و شما اشاره کردیم سهروردی محمدی هست بله اشاره کردم به سهروردی. به نظر من سهروردی خیلی فیلسوف و متفکر خیلی کلیدیه، و اونم به چه معنا؟ به این معنا که تقریبا با در دوران سهروردیه که به نظر میاد حالا بگیم انسان ایرانی یا متفکران و اندیشمندان در آن دوره دوچار یک تضاربی هستند، تضارب آرایی هستند. برخی ها به این سمت میدن که آقا اساساً اصالت رو بدن به عقلانیت هلنی، میشن مثلا فیلسوفان و فیلسوفان خیلی مثلا مشایی و فیلسوفان نو افلاطونی. برخی ها اصالت رو میدن به وحی سامی یا وحی اسلامی، آقا اساساً میشن کسانی که میدن روی بحث شریعت و هر آنچه که در مخالفت با اون وجود داره رو اصالت رو اصالت زدایی ازش میکنه. شاید نقطه اوجش کتاب تحافت الفلاسفه غزالی باشه که حمله شدیدی به فیلسوفان و عقلانیت هلنی میکنه. و جالبه که سهروردی هم با این پرسش مواجه بوده که بالاخره اصالت، و بعد کسانی هم که به عنوان دنبال ایران باستان یا حکمت مثلا باستان می‌رفتن، اینا همه زندیق حساب می‌شدن، مثلا خرم‌دینان و نمی‌دونم سیاه‌جامگان و هرانی که از این گونه بودن، اینا آقا اصلا کلا خارج از دین و ایمان اینها بودن. این با سهروردیه که ما می‌بینیم که امتزاج یک پیوندی صورت می‌گیره. جالبه که در اون رویایی که سهروردی تعریف می‌کنه، وقتی داره ارسطو رو خطاب میده یا فلاسفه یونان رو مورد خطاب قرار میده، تو خواب اون رو شیخ خودش خطاب میکنه، میگه شیخ آمد این گونه به من گفت. و در دستگاه فکری سهروردی که این سگانه به یه گونه‌ای، یعنی هم عقلانیت هلنی و هم وحیانیت سامی و هم حکمت خسروانی در یک منظومه به هم پیوسته و منسجم قرار میگیره و در ملا صدرا هم هستش که به اوج خودش میرسه. امروز به نظر من باز ذهن ایرانی یا تفکر ایرانی دوباره دوچار یک چند پارچگی شده. یعنی از یک سو برخی اصالت رو به امر مدرن میدن، یعنی هر آنچه که مثلا از فلسفه دکارت شروع شده و میاد و سوژه خود بنیاد و آنتو و حالا آن چیزی که امروز بهش ما میگیم تفکر مدرن. برخی ها اصالت رو تلاش میکنن، البته اینها قلیل هستن در جامعه ایران، تلاش میکنن که اصالت رو به امر باستان بدن. برخی ها هم که به نظر من شاید اکثریت حالا بگیم جامعه یا بگیم جریان های امروز رو حداقل در حوزه قدرت اگه نگیم در جامعه، اصالت رو به شریعت میدن و به وحی میدن. و دوباره ما اینجا میبینیم که ذهن ایرانی دوچار یک چند پارچگی شده و شاید امروز نیازمند این باشیم که یک بازخوانی بکنیم. و این به نظر من یک کار فلسفی سترگه که ما بتوانیم این سگانه ها رو امروز مانند آن کاری که سهروردی مثلا در قرن ششم کرده بود، امروز نه دقیقا اون رو کپی بکنیم، ولی امروز با یه همچین روی کردی با این سگانه ها رو برو بشیم که چگونه می شود هم امر باستان رو دید، یعنی حکمت خسروانی رو دید، جریان های حالا پیش از اسلام رو دید، هم حکمت یا عقلانیت هلنی رو دید که امروز عقلانیت مدرنه، و همین که شریعت اسلامی رو یا وحی رو ببینیم. آیا امکانش هست یه همچین سنتزی رو اینجا ایجاد کنیم؟ با بحثی که آقای فتون دایی کرده، تلاش ها و گام هایی به این سمت هست که یک سنتز صورت بگیره، ولی به نظر میاد اون اصالت یا اصل بودن همون نگاه امر دینی. این فهمی بود که من از این روایت داشتم. خیلی متشکرم که این فرصت رو ما دادید.
با سپاس فراوان از آقای دکتر میری، خیلی ممنون و متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید. در خدمت آقای دکتر فتحی هستیم و میشنویم صحبت های شما رو و پاسخاتون رو به پرسش های
اگر
باز در جمع پرسشی هست و یا صحبت خاصی هست و کسانی که به شکل برخط ما رو دنبال میکنن و میبینن، خواهش میکنم اگر پرسشی دارید ممنون میشم که مطرح بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر مبلغی پرسشی هست. تصویر رو ما میتونیم
در حال خوندن این کتاب هستم، خوبی کنم این جلسه من کمک کرد تا شیء بهتری داشته باشم برای ادامه خواندن کتاب و خوشحالم که در این درس شرکت کردم. من فکر میکنم درست هست اگه این گزاره رو مطرح کنیم که این کتاب کمابیش در ارتباط با هویت هست، یعنی تا حدی در ارتباط با هویت هست، اگرچه مباحث دیگری هم داره. اگر این گونه باشه، آنگاه ضمن اینکه کتاب ارزشمندی هست، خطر کرده به طرح مباحث تازه و از این جهت کتاب نکته‌مند و خواندنی هست، اما آنگاه من فکر میکنم با توجه به تناسب مفهوم خیال و مفهوم و اون عرصه تولید خیال، جای پرداختن به مقوله زبان در معنای عام کلمه و زبان فارسی به مثابه مثقال این امر عام در کتاب تا حد خالی هست. شما در واقع چه در زبان دیوانی و چه در زبان شاعرانه و اون محل بروز و ظهور صور خیال و چه در زبان حوزه عمومی و عرصه سیاست ورزی، در همه اینها میتونید در واقع جایگاه خیال رو رصد بکنید و نسبت اون رو با نحوه بودن ما به بحث بگذارید، به ویژه زبان فارسی چه بعد از صفویه و چه قبل از صفویه. من فکر میکنم انشاءالله اگر کتاب خوانش مجددی ازش صورت بگیره و انتشار تازه هم از اون عمل بیاد، اگر آقای دکتر صلاح بدونند من خواهد کرد توجه به این عرصه. من بیشتر صحبت نمی کنم که بخوان استفاده کنم. ببخشید
سوالی داره من. شما فکر می‌کنید من یه مشکل سوالی دارم. من البته سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه و به خصوص آقای دکتر فتاح‌زاده‌ای. البته می‌دونم ایشون اگر من یه نکته رو مطرح بکنم به بزرگواری خودش رو می‌بخشن به عنوان عضو کوچیک پژوهشکده. خواهش می‌کنم. من یه سوال کلی دارم، من سوالی که خیلی دارم، چون کتاب رو قبلا اینجا یه تبرعی کرده بودم، نشستم یه فرصتی بود از توی این کتابخونه برداشتم، بخشای زیادیشو نگاه کردم، منم از آقای دکتر گرفتم نگاه کردم. یه سوال اساسی دارم، اگر عنوان این کتاب رو ما تخیل ازش در میآوردیم، اصولا کلا من یه واژه تخیل ازش در میآوردم، می‌ذاشتیم هویت، می‌ذاشتیم فرهنگ، می‌ذاشتیم عقاید سیاسی، چه فرقی میکرد؟ اینو از این جهت نمیپرسم که خدا نکرده بخوام ارزش کار از عطار ببرم زیر سوال، اصلا اینجوری نیست، چون میبینید که من با شما خیلی گفتگو، خیلی کتابیست که بارو گفتگو رو اتفاقا باز میکنه با مخاطب. اونجا به قدری این مفهوم در واقع ویو و مبهم و گلو گشاده، این خانم دکترم فرمودن دابلای صحبتشون که آقا بالاخره این وقتی میگیم هستی شناختی، چون ما تا جایی که میدونستیم هرچی خونده بودیم، فارابی خوندیم، بالاخره ابن سینا خوندیم، تخیلی حتی نو افلاطونیا رو میخونی شما، فلوتین رو میخونی، چه میدونم هر کسی میخونی، تخیلی مبحث معرفت شناختی اشکال نداره، شما میخواید بگید تا باید این مفصل بندی بشه و آرتیکولیت بشه، معلوم بشه که این چیه دقیقاً. اگر این نشه اون وقت خواننده وقتی میرسه به آخر کتاب احساس میکنه یعنی تخیل از اینجا برداره، هیچ اتفاقی باز نمیفته. این به نظر من بزرگترین ایراد این اثر است در عین این، و اتفاقا همین باعث شده که مثلا آقای دکتر میری داشت صحبت میکرد، دریافتش از تخیل یه چیزی بود، یعنی یه چیز برداشتی کرده بود، خانم دکتر یه برداشتی کرده بود، ایشون که خب البته بیشتر در واقع این بحثی شده کردم، ولی ایشون هم همین بود، خود خانم دکتر هم بینابین مونده بود که خلاصه این تخیل باید با چی کار کنیم، این چی هست اصلا. اینو من از این جهت میگم خدمت شما که اون بصیرت ها یا اصطلاح غربی ها، اینسایت هایی که توی کتاب هست، تحت شعاع این ویج بودن یا مبهم بودن واژه تخیل و فرار از تعریف، یعنی شاید یه بخشش تعمدی بوده، من نمیدونم، اگر این بوده از اولی بفرمایید مشخص. اصلا من خیلی اهل این نیستم بگم اولش بیاید تعریف بکنید، روش شناسیتون رو بگید، اصلا با این بحثم چیزی ندارم، اونا رو نمیگم، ولی میگم به هر حال وقتی این ترم محوری و اساسی کتاب هست و قرار حول اون بحث بشه، دست کم اینه که خواننده باید یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، این بحث اول بود، کلی بود، یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، از اول تا آخر کتاب رو که ما نگاه میکردیم، عمده بار ارجاعات حضرت عالی بحث تغییرات فلسفی در واقع امام خمینی، در حالی که ما میدونیم که به هر حال درسته، ممکنه که مثلا الان برید میگن مثلا نیچم تراشناسی اخلاق نوشت یه دونه ارجاع نداده، ولی خب به هر حال مثلا ما فرض می‌گیریم، می‌گیم که بالاخره ما باید اینو متکی کنیم خودمون رو به اون سنتی که وجود داره، یعنی سنت بحث در حوزه تخیل، در حوزه سیاست در حوزه فلسفه قدمایی، مثلا شما افلاطون و ارسطو مثلا یه جا بحث کردید، افلاطون و ارسطو هزار تا، فارابی هزار تا، مثلا مگه میشه فارابی رو خوان دکتر بود؟ من میفهمم که احساس میکنم که آقای دکتر اینا رو متکی بوده، منتها الان اومده فقط این اینسایت های خودش رو منتقل کرده به کتاب. اما اگر بخواد اون کارو بکنه شاید در حجم کتاب چهار برابر بشه، تمام اون نقل قولا ارجاعات بیاد تا این مفصل بندیش درست بشه، تا خواننده اقنا بشه که این کتاب متکی به این سنته. چون به هر حال ما که در خلا نمیتونیم تفکر بکنیم، با یه سنتی تکیه داریم دیگه، حالا سنت علمی است چه بذاری هر چیزی بذاری. من واقعیتش اینو میخوام بگم، ولی در نهایت چون دوست ندارم که بیام اولش بگم نه بسیار عالی بود فلان بود بعد اینها رو بگم آخرش اینو گفتم، آخرش بگم کتاب خیلی خوبی هم بود.
من اصخایی میکنم با تأخیر اومدم، نمیدونم میکنم به دکتر محمد بودم. منم مثل آقای دکتر موقعی میشون میکنم، من بکنم به ارادت قلبی با آقای دکتر فتحالداری برم که مانعش میشون دیگه، ما بیشتر تقلیدی کنم. آی دکتر احساس میکنم یکی نگاه میکنم چه که خیلی شدیدی به این کتاب شما کاریم. ببینید معمولا تو کتب دانشگاهی میکنم، حتی پایان نامه ها و رساله ها، به نظرم حضرت امام خمینی میدونم مقام معظم رهبری تو متن یا حتی یه جاهای آوردین ها به این شکل، یعنی فکر میکنم معمولا معصوم نیست. یعنی توی یک کتاب دانشگاهی من به خدا اراده دارم من معصوم نیست. بعد احساس میکنم یعنی اونجایی که شما تیک یعنی بالای جمله نوشتید، خواننده تمایلی به ادامه پیدا نمیکنه. یعنی احساس میکنه شما قضاوتتون انجام دادید. وقتی در مورد ولایت فقیه از امام خمینی جمله میانی یعنی طرف دیگه تا آخر احساس میکنه لزومی نداره، یعنی من احساس میکنم که من باید اون چی که گفته شده، من وقتی متن رو مرور میکنم فرض کنم در ولایت فقیه هیچ ایده ای از دیگران نمیبینم، یعنی اون چی که حالا من اصلا خیلی اصفایی میکنم این کتاب متاسفانه نخوندم، یعنی یه تبرخ زدم یه بخش هایش فرزم، یعنی طرف احساس میکنه که یک نظریه رو شما دارید ادامه میدید بدون هیچ گونه نقدی، یعنی یک نظریه مخالف نمیدید بعد نقد بشه. من حالا یه بخش هایش دارم، یعنی حتی علامت زده بودم ولی یعنی فرصت نیست که مطالبه بشه. یا فرض کنید که یه ایرادی که به نظر من در این کتاب وارده فاقد ارجاعه. حالا چند موردش رو مثال میزنم. پس که شما فهمیدید که مقام معظم رهبری نمیدونم یه تاریخ دادید، من به عنوان یه خواننده میخوام ببینم این کجا میتونم پیدا بکنم. بالاخره یا یه روزنامه اینو گفته یا یک سایتی اینو مطرح کرده، نمیتونم. یعنی الان فرض کن من میگم مستند نیست، این خاطر چون ارجاع نداره. حالا اون دو مورد که یک جا فرض کنید حتی این ولایت فقیه برای مسلمی از امام خمینی آمد، من واقعا سیاسی مطرح نمیکنم. یعنی فکر میکنم برای تکمیل این کار فرض کن ولایت فقیه آقای منتظری رو میگید، نظریه مخالفین رو هم دیده میشد. خب اون یعنی من فکر نکنم که یعنی دقیقا صادقانه میگم یک مقام سیاسی کاملا موافق این ساختار این کتاب رو نوشته. یعنی این کتاب رو فرض بر این باشه که اونی که مطالعه میکنه باید کاملا با دیدگاه شما یک همخوانی داشته باشه، اگر یک ذره زاویه داشته باشه نمیتونه ارتباط برقرار کنه چون یک سویه جلو رفته. من خیلی عوض میخوام یه نگرد شد بیعدبانه باشه. یه جاهایی آیه دوزو مخصوصا حالا مسائل تاریخیش که من میارم خیلی تلگرافی و بدون استناد رد شدید. مثلا همونجا حتی واقعا در مورد ولایت اهلی امام رضا که شما صحبت میکنید که محمود هیچ ارجاعی نداره. اونجایی که تورانیان رو عباسیان وارد خلافت میکنن ارجاعی نداره. چرا اصلا وارد کردن؟ اونجایی که شما مسئله سقیفه رو مطرح میکنید خیلی سریع رد میشید. اصلا نمیدونم، یعنی حتی من وقتی میخونم متوجه نمیشم که یعنی چه ارتباطی میخواد برقرار بشه. من میدونم و اونجا که نگاه میکنم بعد میخوام ادامه مطلب رو ببینم، یعنی سریع احساس میکنم شما رفتید توی موضوع دیگه. برای شما کاملا درسته، یعنی شما خودتون برای این موضوع مسلطید، دارید مینویسید. اصلا من تصور میکنم باید اینجا ذهن‌خوانی بکنم کنار اینها یک ارتباط سیستماتیک برقرار بکنم که فرض کن از شاهنامه رو مثال میزنید ولی یک شعر نمیارید که فردوسی این گفته، یا فرض کنید وقتی سعدی رو میارید که میگید فهم براز یک شاهد مثال آورده نمیشه یا ارجاع آورده نمیشه. من وقتی کتاب شما رو آخر ارجاعاتش رو میبینم احساس میکنم یک مجموعه از یک کتابهای خاص با یک تفکر خاص، به همین خاطر نمیتونم یعنی ازش در بیارم که چه اتفاق. من اتفاقا دقیقا همین نقطه کاری دکتر موقعی میفرمودم، یعنی برای من هم همین، یعنی این تخیل رو میتونید اصلا شما بردارید کتاب. یه چیز دیگه عنوانش قرار بدید. مورد بعدی آیه دکتر، حالا من نمیدونم ویراستارش چی بوده ولی من یه مطلبی رو خوندم علامت زدم، چهار صفحه جلوتر نوشته همان صفحه 244. یعنی من باید برگردم این چهار صفحه قبل ببینم چی بوده، چه کتاب بوده. بعدش تصورم اینه که اون در اون متنی سال مشخص نیست، مثلا صحیفه امام خمینی کدوم ساله، کدوم چاپه، چاپهای متعددی داره. اتفاقا من این حدیث ولایت که مال مقام معظم رهبریه من یه وقتی اصلا خیلی از کاراشو من انجام دادم ولی اصلا کاملا تغییر میکنه سال چاپه. به این خاطر این ارجاعاتش اینا یه دو تا نکته دیگه تو ذهنم که خصوصی بعداً با هم صحبت می‌کنیم. من خیلی واسه خواهی می‌کنم و مثل آقای دکتر مقیمی هم کتاب رو بگیم واسه خواهی می‌کنم از اینکه با تأخیر وارد شدم و باز هم واسه خواهی می‌کنم که تصور من اینه برخلاف آقای دکتر بیو خانم دکتر محمدی ما بیشتر انتقاد کردیم، یعنی تعریف نکردیم.
همون هم تعریف آقای دکتر افتر یا دکتر آقای دکتر شقالی
من پرسشی دارم اینه که تمدن نوین اسلامی به چه معناست و کی قرار اتفاق افتاده؟ آیا اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتاده؟ به یک آرزو تو وضعیت که ما در جهان اسلامی رو میبینیم حضیت نیست که تمدن نوین اسلامی رو بخواد تحقیم. ما مشکلات که مثلا با عربستان با فشارهای مختلف و فشارهای مختلف نزدیک شدن شد به اسرائیل مخصوصا عربستان فشارهای عربی، این تمدن دومین اسلامی تمدن دومین شیعی منظورتون هست؟ اون چیزی که مثلا در دوره صفویه تشیع به عنوان یک سطحی در واقع آن دنیای تسلط امپراتوری عثمانی عمل می‌کرد، اون موقع مثلا یه بحثی در مورد تمدن در واقع شیعی مطرح بود یا حداقل اینکه یه اینکه تمدن نوین اسلامی چه ویژگی هایی داره و این تمدن در حال اتفاق افتادنه یا یه آرزوه. من فکر می‌کنم که یه آرزو، یعنی بعد همه ما داریم تمدن اسلامی باید نوین اسلامی باید اتفاق بیفته و این تمدن نوین اسلامی با یک کشور با یک ملت امکان اتفاق افتادن نداره، به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی. ما مثلا یه موقعی قلمرو ایران از بخارا بوده تا مدیترانه، مثلا در دوره مغول ها این خانان مغول از بخارا مدیترانه یک قلمرو وسیع بوده، مرزها برداشته شده بود، بنابراین توسعه اقتصادی رخ داد. اگرچه به لحاظ سیاسی ایران در زیر قلمرو این خانان قرار گرفته بود، ولی این گستره سرزمینی خیلی باعث شده بود که مناسبات در واقع نزدیکتر بشه، جهانشون به سمت همدیگه نزدیکتر بشه. فکر می‌کنم بحث تمدن نوین اسلامی که این روزها خیلی مطرح هستش برای من واقعا یک دغدغه است. آیا ما می‌تونیم که زمینه‌های وقوعی تمدن اسلامی رو داریم یا نه یک آرزومندی می‌خواهیم و یه آرزو یک واقعیت به اصطلاح حداقل به لحاظ وقتی که ما درست چارتا میکنیم و وضعیت جهان اسلام امروز رو میبینیم این امکان وجود شاید نداشته باشه که تمدن نوین اسلامی به این زودی ها اتفاق بیفته و در این که ایران داره تلاش میکنه در حوزه علمی و هر حال توفیقات به دست آورده از نظر اقتصادی بسیار وضعیت نامناسبی داره از نظر سیاسی سواد سیاسی نسبی داره ولی این به این معنی نیست که در واقع تمدن نوین اسلامیش به معنای عام کلمه در خاورمیانه قابل دست دادن نیست.
ببخشید یه نکته من به دلیل بحث خانم دکتر ادامت بگم اینکه ایشون فرمودن که توی فصلی از کتاب آقای دکتر در واقع بحث زنان اشاره کردن اینها و شما چیز کردن. ببینید من یه تذکر فقط میدم اینکه اگر هر کسی در هر کتابی در مقاله فقط به بحث زنان به هر دلیلی بپردازه به معنی این نیستش که اون کتاب خوبی است. حالا این نمیگم این اصلا کتاب خوبی است، ولی اینکه چون به بحث زنان پرداخته یا یه آوانسی خواهنی چیزی اونجا به زنان داده اون کتاب خوبی است که این اصلا کار این حاصل غیر عقلانی است. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که تو همون فصل معنی یادم اومد که اینا خونده بودم خیلی برام عجیب بود که آقای دکتر به یه بحثش فقهی که شرعی رو مطرح میکنه تحت عنوان تکلیف زنان در یعنی به سن تکلیف رسیدن زن و مرد زنان زودتر به سن تکلیف میرسن مردا دیرتر. بعد دلیل اینو ایشون این چون این ذکر کردید که چون زنان عقل عملی بیشتری دارن اینجوری بوده، یعنی که اصلا یعنی این درست این چه حرف جدیدی های دکتر، ولی خب خیلی حرف شازیه، یعنی خیلی حرف عجیبی هم هست در این حال که جدیده. چرا؟ به خاطر اینکه چون شما مسئله مفهوم طبیعت رو به کل برداشتید از بحثتون، یعنی دورش زدین، دوچاری همچین وضعیتی شده. اتفاقا شریعت به خاطر این خانم ها را زودتر مکلف کرده که به لحاظ طبیعی کار کرده، یعنی چون میدیده که به لحاظ طبیعی اونها زودتر بالغ میشن اونها زودتر مکلف کرده. این به عقل عملی مرتبط نیست. یعنی میخوام بگم این ریشش از کجاست؟ اشکالش کار از اینجاست که شما مفهوم طبیعت رو که کلن یک مفهوم محوری است در بحث فلسفه سیاسی کلن برداشتید، همون اول که بحث کردید که انسان ناطق، یعنی انسان به حسب ناطق بود، ناطق بودن هم فقط حرف زدن نیست، هم بس عقله، نطقه، نطق معنی عام میده. اما انسان عاقل، انسانی که عقل داره، انسان به مسابقه موجودی عاقل از بقیه حیوانات جدا نمیشه، بلکه به مسابقه موجودی متخیل یا خیال کننده هستش که از بقیه موجودات جدا میشه. این باعث اشکالات اساسی شده. یکیش اینه که شما وقتی که میخواید این قاعده شرعی رو ملاحظه بفرمایید، دلیلش به جای اینکه طبیعت قلمداد بکنیم اون رو در واقع حکمت عملی خانم ها در نظر گرفتید که چیز عجیبی بود. خانم ها بسخواهی میکنم.
نه
کامل خانم ها دارن شما تداری میکردیم
نه
بل من دست برای این مثلا نه بود مثلا این نیستن اثری به خانم ها به پردازه و امتیاز افسوده داره. من بچه نوآورانه این کار رو در دل میراث فلسفه سیاسی اسلام داشتم عرض کردم که عموما این بحث قایده اما بحث مورد نیاز جامعه
من همینطوره
از این زاویه منتها این
که دست البته من خطرناکه چون من به زن ستیزه ها که
نه اینجا
نتفاهمه الان دور دوره
الان مهم نیست واقعیت داره یا نه آقای دکتر شقاره شما
مثلا شد من اصلا از اول جلسه بیم آنلاین دنبال جلس سوکی هم صحبت های در واقع اساس حاضر و یه نکته ای که به ذهنم رسید چون من کل کتاب های دکتر نخوندم یه بخشیش رو خوندم و این رو به من سوال عرض کنم پرسش هایی کنم که آیا در واقع این کجای کتابیشون لحاظ کنم بحث تخیل رو خودتون اشراف داریم فلسفه اسلامی روی بحث تدوین فلسفی و بعد خیلی کار میکنن و ازش استفاده میکنن یعنی در واقع پیامبر با توسل به قوه خیال در واقع وحی رو دریافت میکنن ولی خب اونجا بحث دقیقی هم مثلا میشه ولی یه نکته هست اونجا بنا نیست که فیلسوف وارد یه بحث انتقادی بشه یعنی اونجا تبیین بعد از رویداد هست یه رویدادی هست یه وحی هست و ما در واقع با مقام فیلسوف مسلمان میهیم و در واقع یک تبیین فلسفی از اون ارائه میدیم فیلسوف در مقام منطلق نیست ولی وقتی بحث از بحث در واقع اندیشه سیاسی میشه و ورود بحث تخیل در اندیشه سیاسی اینجا به نظر میاد که ما برای اینکه خود بس از اون حالت انتزاعی بیرون بیاد و وارد در واقع مباحث انزمامی‌تر بشه میشه بحث تخیل رو تو بستر اون چیزی که در واقع تو روانشناسی معاصر و بحث ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی مطرح میشه دنبال کرد یعنی خیال یک جامعه وابسته است به در واقع ناخودآگاه جمعی که اون جامعه داره سرکوب هایی که شده در واقع سنتی که داره نسبت اون جامعه با قدرت و خلاف هایی که اون جامعه داشته و همین ها در واقع پس زده شده به حوزه ناخودآگاهش و این یه به شکلی خیال میشه دنبال باشه یعنی به شکلی چیزی که خیال هم میتونه آرزوها و آرمان های جامعه رو در واقع شکل داره هم اندیشه سیاسی میتونه اون رو کشف کنه چون معمولا ناخودآگاه چیزی نیست که مکشوف باشه بلکه باید کشف بشه و این ناخودآگاه رو در قالب در واقع شفافتر و به شکل یک آرزو و آمالی که میشه دنبالش کرد درده به این شکل در واقع خیال یک کاربرد انضمامی پیدا میکنه ما اینجا میتونیم در واقع یک سری آرزوها و آمال رو بر هر جامعه با توسط به بحث در واقع نظریه قوه خیال دنبال کرد آیا این تحقیق در واقع تو این حوزه ورود پیدا کرده یا نه من پرسش هم هست اینو در مقام نفت مثلا نکیم به سوال نکیم حالا یه سری سوالات دیگه هم باید که انشالله برای جلسه رو شما هم تا
دکتر اکتر این آره دکتر اصلا من
نفتیم از
اصلا این کتابی که از شما هدیه گرفتیم خوب خوندیم همون اول بخش اولی کتاب که من راحت نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم با مقالاتی که هست اما جلو که اومدیم بخصوص تو بخش سومش کم کم یک موضوعاتی هم برای من هم پیش اومد حالا من میگذرم چون دوستان خیلی مباحثی که اشاره کردن آقای دکتر یه مباحثی که بحث مثلا بخش سوم اشاره فرمودید مثلا صفحه 148 شما فرمودید که اصل وحدت اسلامی را زمینه ساز خب در وحدت اسلامی قرار نیست که تکثرها به وحدت تبدیل شود. با حفظ تکثرها و علاوه بر آنها وحدتی علاوه شکل میگیرد. خب این تصور هستش که این وحدتی که مد نظره که حالا تخیل اومده به مثابه یک امری که قرار هست در آینده که شما فرمودید یه مدرسه ظهوری پیدا بکنه به این صورت، یعنی تکثری که وحدتی که شامل حفظ احترام به تکثرها میشه. اما همونو چند صفحه را مثلا اشاره فرمودید شما صفحه خدمت شما از شما این دقیقا دو صفحه بعدش، صفحه 151 مثلا ائمه و تشیع باعث شدن که دیانت و ایمان و مسلمان بودن اهل سنت باقی بمانه. بعد همین مثال زدید آوردید که در نهایت این تشیع هست که میمانه، همه به یک معنی حذف میشن، به تشیع میرسن. بعد شیعه از گرایش یک غیر مسلمان، بعد اینا رو که توضیح فرمودید آوردید شیعه نسبت به اهل سنت حالت پدری دارد، اصولا تصنن حرکت به سوی سمت شیعه شدن است. این خب یه نوع نقضی هستش که نسبت به اون بحثی که دو صفحه قبلش. حالا از این مثال ها من جاهای مختلف کتاب دیدم زیاد هست و این یه جوری خب مثلا تکلیف خود من اینجا مشخص نکرد که نهایتا این تخیله به چه سطحی میخواد پیش بره تو بحثی که اینجا پیش میره. یه جور بین المللی شدن دقیقا همین قضیه تو حوزه بین المللی شدن هم مطرح فرمودید. بعد اونجا به سمت بین المللی شدن و نهایت بین المللی شدن رو عنوان کردید که هم بین الملل اسلامی که مد نظر هست میکشه. یه جای دیگه اشاره کردید نه این جهانی شدنه، چون خود بین المللی شدن و جهانی شدن مثلا خود معقوله مفهوم جدا از هم هستش که این نشون میده یک جاهایی من احساس میکنم شما با امر واقع که روبرو شدید مجبور شدید از این زمینه هایی که قبلا مثلا تو بخش اول بهش اشاره کردید عدول بکنید، که این برای خواننده مثل بنده قابل هضم بشه و بتونید اینو متوجه بشید. لذا یک تناقضاتی پیش اومده این وسط و این تناقضات یعنی برای من حالا خواستم خودم را صحبت بکنم وجود داره. یه جای دیگه مثلا فرمودید که ایران صفحه 156 کشوری با مرزهای مشخص است که مشخص است باعث هم نمی‌شود که کشورهای اطراف نتوانند با تخیل ایران ارتباط برقرار کنند. ببینید این اگر بین الملل اسلامی رو در نظر بگیریم، اگر اون بحث این که شیعه حالت پدری داره دیگه کشور اطراف معنی نمیده، کل جهان باید معنی بده. اما جدید نسبت بیداری اسلامی و بیداری انسانی که فرمودید شامل کل جهان میشه، پس کشور پیرامون مطرح نمیشه اینجا. بعد این ایرانی که شما فرمودید که این ایران اندیشه‌ای که ما میگیم مرزی که واسش قائلی مرز ایدئولوژیک میشه دیگه، دیگه مرز جغرافیایی نمیشه که شامل فلات ایران و این همسایگان و اطراف ایران بشه. ببینید باز مثلا یه جای دیگه ما داریم، اگر این باشه اون موقع مثلا ایران رو نباید منتظر از واقعیت و مسائل روز جهان و منطقه غرب آسیا. دیگه غرب آسیا معنی نمیده اینجا به نظر من، یعنی وقتی میشه جهانی اندیشه میشه جهانی هست دیگه منطقه‌ای و بیاد بعد واسش تعریف خاصی بشه یک مقدار خدمت شما با مشکل مواجه میشیم. یا مثلا توی صفحات یا یه جای دیگه فرمودید مثلا صفحه 167 ملیت در عصر فضای مجازی و جهانی شدن بهتر میتواند به مسابقه تخیل سیاسی و اجتماعی درک شود، در حالی که خود شما قبلش اشاره فرمودید که نه این ملیت مقدمه برای بین‌المللی شدنه، یعنی اون رو تکمیل میکنه نه این رو تکمیل بکنه. پس لذا این فضای مجازی و این عصر اطلاعات و اینها باید اون بین المللی شدن رو تکمیل بکنه نه ملیت، چون اون صحبتی که قبلش برمیدید کنیم یه نظر باز این جمله بعدیش برای من مبهمه، یعنی متوجه نشدم به اینها. این که یک ایمان و دارای ساخت عاطفی و شناختی است. چی ایمان و دارای فضای مجازی ایمانیه که دارای این هست، یعنی ملیته که تو این فضای مجازی کدومش هست؟ از ملیت چجوری این ایمان رو ایجاد میکنه. حالا من چیزهایی که من قرار نبود اصلا وارد بحث بشم، ولی اینایی که به ذهن من رسید با این جسارتی که دوستان به من دادن، ما گفتیم اینا رو خدمت شما مطرح بکنیم. یه صحبتی هم خانم دکتر داشتن، دو اعتباریاتی که از علامه طباطبایی اشاره فرمودن به این بحث تخیل نزدیکه، من اتفاقا احساس که نه یعنی داخلی آثار علامه رو مشاهده میکنیم، اعتباریاتشون به حصول نزدیکه، به امر واقع نزدیکه، نه به تخیل. یعنی مرز میانه دقیقا بعد خدای دکتر هم به درستی اون مباحث اولی که از شهید مطهری اشاره کردن این امر رو ثابت میکنه، یعنی به این به نظر من نزدیک میشه و این امر رو تشکیل میکنه.
شما به زمان یه مثل آقای ایتان این کتاب چون آقای دکتر اکتاری علامت زده بودن چیزی نگفتن بکن بود، ولی من از یه نگاه دیگه واقعیت تاریخی اینی که شیعه و اهل سنت سایر فرق رو بیشتر تحمل کردن تا این که شیعه اهل سنت رو به اهل سنت شیعه رو. حالا تو زندگی من مثال میزنم که تو فضای مجازی هم داره پخش میشه. ببینید الان ما تو شهر تهران با کلیسا و مسائل مذهبی به اون شکل هیچ مشکلی نداریم، ولی چند تا مسجد اهل سنت داریم. ولی فضای علمی یعنی انصافا میخوام وقتی شما اتحاد جهان اسلام رو میخوای مثال بزنی باید واقعیت‌های ملموسش رو ببینید و عکسش. این یه شاگرد معروفی ابن تیمیه داره، من الان اسمش یادم رفته، وقتی صحبت میشه در آزو تشیع و مسیحیان و یهودیان به صراحت اونا عجلیت دارن، یعنی تصورش اینه که با سایر فرق راحت تر زندگی میکنن. واقعیات تاریخی هم همین رو ثابت میکنه. شما همین حکومت عباسیان، خلافت عباسیان رو که در نظر بگیرید، مسیحیان و یهودیان به مراتب نقش روشن‌تر و آشکارتری در
ابن قیم الجوزیه شاگرد معروف
بود. نه غیر از ابن قیم، یه تاریخ چند جلدی هم داره ابن قیم. من خیلی این کتابش
مهمترین شاگردش، نمیشه بزرگترین شاگردش، شمس الدین محمد ابن ابی بکر ابن ایوب.
نه یکی دیگه است. تاریخ چند جلدی داره، حالا سرچ میکنم میگم. یعنی میخوام واقعیت ملموسی که توی جامعه هست ما با اونها، یعنی همین الان ما هم معمولا با مسیحیان راحت تر ارتباط بردارم. این چی که اتفاق افتاده من میگم، این اونچه که ما فکر میکنیم به نظر من حالا این اتحاد چه شکلی صورت بگیره، یعنی میخوام بگم این موارد تاریخیش اینه که هم اهل سنت راحت تر با اون فرقه ها ارتباط برقرار کردن و هم ما با عنوان شیعه، یعنی هنوز نتونستیم خودمون با هم کنار بیاریم. اونچه که شما فرمودید من خیلی دوست دارم، یعنی چطوری میتونیم کنار بیاریم، واقعا چطوری میتونیم کنار بیاریم. شما جالب آقای دکتر حالت اون دیگه سیاسی میشه، وقتی مقام معظم رو اجازه دادن اهل سنت در کردستان اذانشون رو پخش کنن، شما که بهتر میدونید چقدر با عکس العمل داخلی مواجه شد. دیگه اصلا قبل شما دیدید یکی اعتراض بکنه چرا ما تو تهران مثلا مسیحی ها راحت دارن عبادتشون انجام میدن، اصلا هیچ مشکلی هم نداره. حالا یهودی ها رو خیلی آشنایی ندارم، ولی مسیحیان داغن میدونم. یعنی میخوام بگم عملا این ما چطوری میتونیم
مایه دکتر صداقت هم مثل که آنلاین خط هستن. اگر آقای دکتر صداقت اگر نقطه نظر
عرض سلام و ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر فتح‌اللهی و همه استادان و همکاران گرامی حاضر در جلسه. صدای بنده رو داری؟
بله.
صدای بنده رو داری؟ س- صدای بنده رو دارید؟ عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر صداتون هست، بفرمایید.
بنده البته توفیق مطالعه کتاب رو نداشتم، اما با توجه به مباحثی که مطرح شد در جلسه متوجه اهمیت کتاب شدم. البته عنوان خود کتاب که ما رو با امکاناتی آشنا می کند که به ما قدرت تصرف می دهد در بحث مباحث سیاسی، برای منده جالب توجه بود. بنده به خاطر دارم که استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجتهدی در سر کلاس وقتی بحث می کردن سوالی رو می پرسیدن که بزرگترین کشف بشر چه بوده، و بعد پاسخ می دادن بزرگترین کشف بشر توجه به امکان امر بالقوه و مبدل کردن اون به امر بالفعل بوده. یعنی همین که ما بتونیم این توجه رو داشته باشیم که امر بالقوه رو بالفعل تبدیل بکنیم، و بعد آقای دکتر مجتهدی وارد بحث عالم خیال می شده که ای کاش مباحثی که در همون کلاس مطرح کردن رو بتونیم بنویسیم و عرضه کنیم. این بحث در خود هنر هم اگر پرداخته بشه به نظر بنده حائز اهمیت بسیاری هست. مثلا خوشنویسان زمانی که درباره مشق خط صحبت میکنن، سه بخش رو، سه مبحث و شیوه رو مطرح میکنن. یکی مشق نظری که مبتنی بر مطالعه خط استاد است، و در مشق نظری کاتب دقت در کیفیات روحانی خط استاد میکنه. دوم مشق قلمی هست که نقل خط استاد از مفردات و مرکبات اون هست، و سوم که مراد بنده اینجا هست مشق خیالی هست که در مباحث هنر مطرح میکنن. و همونطوری که بابا شاه اصفهانی که معاصر شاه عباس کبیر بوده در بحث مشق خیالی تأکید دارد که برخلاف مشق قلمی، نه از طریق نقل خط استاد بلکه ابتکاری مبتنی بر قوت طبع هنرمند است. یعنی مشق خیالی قدرت تصرف به هنرمند رو میده، و تا زمانی که شخص به مشق خیالی نرسه ما نمیتونیم اون رو به عنوان یک استاد هنرمند بشناسیم. بنابراین خود همین عنوان و این طرح پرسش که به ما کمک میکنه که ما رو امکان قدرت تصرف در مباحث سیاسی، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی رو به ما بده، نفس خود این پرسش اهمیت بسیار داره. حالا ممکن هست در شواهدی که برای بیان اون بیان میشه شاید نیاز به کتاب‌های و ادامه بحث، کتاب‌های بیشتر یا وارد شدن به حوزه‌های مختلفی در ادبیات، در هنر و در شاخه‌های مختلف رشته‌های گوناگون باشه. بنده خیلی استفاده کردم از بحث این جلسه. این کتاب هم عنوانش برای بنده الهام بخش بود، هم نکاتی که در جلسه شنیدم جالب توجه بود. انشالله که توفیق باشه که بتونم کتاب رو از نزدیک مطالعه بکنم. بی نهایت سپاسگزارم از حوصله‌ای که فرمودید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر فوزی، آقای دکتر لکزایی هم در خط هستن، نمیدونم میتونم نکاتی رو که دارن در خدمتشون باشیم.
سلام عرض کنیم خدمت جناب آقای دکتر و حضار محترم، همکاران گرامی که در جلسه حضور دارن یا از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. صدای من انشالله که واضح هست. صدا هست آقای دکتر؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب خیلی ممنونیم، خیلی استفاده کردیم از نظرات همه دوستان، بحثای مختلف و خیلی خوبی به هر حال مطرح شد در مورد این کتاب. من همین کتاب رو البته قبلا خونده بودم، حتی قبل از چاپ یه بار آقای دکتر زحمت کشیدن گفتن که شما ببین، یه بار نگاه کردم و بعد از چاپ البته دیگه موفق نشدم، ولی قبل از چاپ تقریبا دیدمش و احتمالاً بعد از چاپ تغییراتی هم انجام شده در این مسئله. به هر حال به نظر من این کتاب یه نوع در واقع علارغم این که ظاهر کار خیلی همون که دوستان رو اشاره کرد، شاید خیلی با این چارچوبه های موجود پژوهش یه مقدار ایرادهای برای مثلا فرض کن منابع مثلا متکثر نباشه، یا اینکه خیلی تعاریف مفاهیم از روش شناسی جویکرد نظری خیلی جوری نوشته شده، ولی به هر حال واقعا از یه نوع نوآوری و یه نوع افق گشای جدید تو حوزه علوم سیاسی برخورداره. ما برخی پژوهش‌ها رو می‌بینیم که ظاهر خیلی شسته رفته و تمیزه، یعنی وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی خیلی قشنگ مؤلف تمام این اسلوب‌ها رو رعایت کرده، مقدمه، تعریف مفاهیم، روش، فلان، و خیلی ظاهر کار خیلی مشخص و خوبه، ولی وقتی باطن کار رو نگاه می‌کنیم چیزی نداره، حرف تازه‌ای نداره. ولی برخلاف اونها این پژوهش انصافا وقتی با واردش میشیم می‌بینید بودایی نوآوری خاص هست، در واقع یه نوع پیوند برقرار کرده بین علم سیاست، ادبیات، عرفان، فلسفه و حکمت و یه نوع نوآوری خاص داره و در واقع ورود پیدا کرده به یک بحثی که کمتر کار شده. نوعی در واقع تمام تلاش دکتر هست که من فکر کنم یه نوع روی کرد و شیوه نگریستن به پدیده ها رو مطرح بکنه. در واقع میخواد بگه که ما دنیا رو باید بر اساس تخیل ببینیم، هر کسی بر اساس تخیل جهان رو فهم میکنه و انسان در واقع که این هم برمیگرده به اون تعریفی که از انسان ارائه داده، در واقع تلاشش اینه که بگه فهم ما از عدالت، آزادی، هویت ایرانی، آزادی و برابری، انتظار، ملیت ایرانی، تمدن نوین، همه این بحث‌ها همه تحت تاثیر تخیل ماست. تخیل ماست که به اینا شکل میده. تخیل در واقع اون باطن عالم محسوس است و یه نوع قولی که از دوستان ناخودآگاه ما به حساب میاد و این ناخودآگاه هست که در واقع اون نوع فهم ما رو شکل میده. و هر کس بر اساس یه تخیل و یه روایت خاص در واقع عالم بیرون رو میفهمه. یه نوع فردگرایی معرفتی رو در واقعشون داره مطرح میکنه. در واقع میخواد بگه تخیلم تحت تأثیر به هر حال فرهنگ، هویت، واقعیت‌های زمانه است که در واقع فضای تخیلی رو برای افراد شکل میده که این فضای تخیلی در عرصه فرد، در عرصه جامعه میتونه پدیده‌ها رو توضیح بده. به نظر میاد دغدغه اصلی آقای دکتر این بوده که جمع بکن، چگونه ما میتونیم جمع بکنیم بین این دوگانه های انقلاب اسلامی، دوگانه های فلسفی انقلاب اسلامی، چون بالاخره فلسفی انقلاب اسلامی برای دوگانه های استواره، دوگانه جمع بین آزادی و عدالت. خب خیلی ها بالاخره معتقدن اصلا نمیشه بین این جمع کرد. لیبرال ها میگن آزادی، سوسیالیست ها میگن عدالت. اینکه این دو تا رو بگیم آقا هم خوبی اینو میگیریم هم خوبی اون، آزادی با عدالت میخوایم که هم جمع بکنیم تو انقلاب، یه حرف تازه دیگه، یه حرف بحث جدی، یعنی یک راه سومه. بحث بین سنت و مدرنیته، آقا سنت راه جداست، مدرنیته انقلاب اسلامی اومد گفت نه، هر دو تا رو ما میخوایم جمع بکنیم، میخوایم اینا رو پیوند بزنیم با هم. بحث بین ملت و امت، خب ملت و امت بالاخره بحثای مختلفی در موردش هست، تفاوتایی هست. بحث اینه که اینا یا نه اینا خوبه، اینا دو تا رو با هم ما میخوایم جمع، هم ملت هم امت، جمهوریت و اسلامیت، اخلاق و به من حالت حوزه سیاست. در واقع این دوگانه هایی که تو انقلاب اسلامی هست، در واقع تمام تلاش انقلاب رو میانه امت و وسط ها، این میان چیه؟ این میان در واقع چگونه تبیین میشه؟ این جمع پیوند بین این دو تای مختلف چگونه پیوند میشه؟ این در واقع مهمترین چالش بوده که همیشه از نظر نظری تی کلسال درگیرش بوده انقلاب به معنا، و شاید یه بخش عمده ای از مسائل ما تو حوزه مختلف برمیگرد به این چالش. خب این در واقع تلاش دکتر اینه که بین اینا جمع چگونه میشه، بین اینا جمع کرد، چجوری میشه پیوند داد با هم چجوری میشه اینا با هم ارتباط داد. اون چیزی که من فهم کردم از بحث آقای دکتر اینه که ایشون تلاش میکنه یک نظریه بده برای جمع اینا و اون میگه تو در واقع نظرشی که تخیل میتونه اینا رو پیوند بزنه به هم، تخیل میتونه اینا رو به هم نزدیک بکنه. یعنی ما اگر مبنای فهم رو تخیل بگیریم میشه تو عالم تخیل اینا رو با هم وصل کرد، متحد وصل کرد. و این خیلی بحث به هر حال نوعی بحثیه که آغازی به نظر من برای بحث بسیار مهم، یعنی میتونه واقعا از دل این بحث یه معرفت شناسی، یه چارچوب نظری و نظریه پردازی خوب استنتاج بشه، میتونه حتی رو روش شناسی اثر بذاره و میتونه تکمیل بشه. همچنین برازن بالاخره این آغاز یه پروژه فکری، یک در واقع تلاش فکری که آقای دکتر شروع کرده برای ورود به این بحث جدید که بحث بسیار مهم و قابل توجهیه، علی‌رغم اینکه ممکنه وقتی وارد میشین این با یه بحثای مختلفی درگیر میشه که این اون جوهری بحث رو گاهی وقتا ممکنه فراموش کنه، ولی یک وقت جوهری بحث دکتر به یه معنا این حرف نوه، این حرف تازه است و اینه که اهمیت کار ایشون رو بسیار بالا میبره. البته و من خودم واقعا خیلی لذت بردم از این بحث و خیلی چند روز وقتی اون اول خوندم این کتاب رو چند روز واقعا درگیر ذهنم درگیرش بود و فکر میکنم در موردش و با دکترم یکی دو جلسه صحبت کردیم و تلاش کردیم که بالاخره بیشتر استفاده بکنیم از این بحث. به نظر من اگر آقای دکتر حالا ان شاءالله تو پروژه بعدیشو اینو گسترش بده میتونه بالاخره بسیار تاثیرگذار باشه. فقط من چند تا سوال دارم آخر قضیه که به نظر من این چند تا اگر حالا تو ادامه پروژه تجهیز بشه یه مقدار پاسخ داده بشه یا اصلاح بشه میتونه خیلی کمک کننده باشه و خیلی بعضیش البته تو صحبت دوستانم بود. یکی همین بحث تعریف از تخیل، خود تعریف از تخیل خیلی موسعه، خیلی وسیعه. یا بحث نحوی شکل‌گیری تخیل، تخیل چگونه شکل میگیره، چگونه اون روند شکل‌گیریش به چه صورته. این یکی از اون نقاط کور بحثه که به نظر میاد علاوه بر توضیح داده شده ولی اگر حالا انشالله تو چاپای بعدی تو اصلاحات بعدی تکمیل بشه و این مدار باز بشه خیلی کمک کننده است به فهم این مسئله. به نظر میاد خود دکتر چون تسلل داشته رو بحث دیگه خیلی نخواسته بحث رو باز بکنه ولی لازمه باز بشه برای بالاخره کسی که هنوز تو میخواد تو این حوزه وارد بشه. و یه بحث دیگه این که به نظر میاد ما با یه مقدار ارتباط و مقایسه است که بحث باز وضوح بیشتری پیدا میکنه. بالاخره یک بحث مهمی مثل این هست مثلا بحث گفتمان، بالاخره بحث انگاره، بحث این ایماژها یا تصویر و تصورها که بالاخره تو ادبیات سیاسی مطرحه و در واقع خیلی نزدیک به این بحث. من بحث گفتمان هم همینه، میگه ما دنیا رو از گفتمان شکل فهم میکنیم، گفتمان ها هستن که پدیده ها رو در واقع ما برای ما توضیح میدن، از طریق گفتمان ها هست که ما شکل میگیره در واقع به یه معنا دنیای ما، اون واقعیت ها تو ذهن ما. و این بحث ها بنامه حالا این تفاوت این بحث با اونا چیه؟ خب اونا یه مدار توضیح هم دادن که مثلا گفتمان چگونه شکل میگیره، مثلا گفتمان با غیری اساسی شروع میشه، دالهای شناور، دالهای عرض کنم دال محوری، بعد اینکه چه عواملی باعث میشه اصولا دال شناور تبدیل به دال محوری میشه، خب بحث زیادی شده. این بحثا رو اگر یه مقدار اینجا هم تکرار میشد، بحث میشد، مقایسه میشد توی فصل، خیلی میتونه کمک بکنه و یه مدار ارتباط برقرار کنه با همین ادبیاتی که هست. منطقه دیگه دو تا بحث هم البته هست، این که بالاخره وقتی مثلا از گفتمان صحبت میکنیم یا از ایماج، یه نوع نسبیگرای فهم بالاخره مد نظر هست. خب این نسبیگرای فهم با یعنی وقتی ما از تخیلات صحبت میکنیم چگونه بالاخره ما آیا معتقد به نسبیگرای فهم هستیم و از یه در واقع نسبتش با نسبیگرایی چگونه است؟ خود این نیاز به توضیح داره که به نظر من قابل بحثه، چون وقتی اینو به عنوان شما یک رویکرد نظری برای تبیین بحث‌های دینی استفاده می‌کنید، وقتی اگر نسب پایش نسبی‌گرایی باشه بالاخره یه الزامات خاصی داره که اونا باید توجه کرد. یا اصولاً وقتی ما این نسبی‌گرایی رو بپذیریم خود به خود یه نوع قائل هستیم برای اینکه همه این تخیل‌های مختلف حقانیت دارن، یعنی در واقع هر کسی یه تخیل داره و جهان‌های مختلف در واقع تصورهای مختلفی از پدیده‌ها از واقعیت دارن، کدوم از اینا حقیقت دارن، کدوم واقعیت دارن. خب وقتی شما این نسبیگر رو بپذیری خود به خود باید بگی معلوم نیست کی راست میگه، مثلا تصور ما از ملیت ایرانی، خب ما تخیل‌های مختلفی راجع به ملیت ایران داریم، تخیل‌های مختلفی راجع به تمدن اسلامی داریم. خب کدوم بالاخره اصل اساسی، یا اینکه این مبتنی بر این نوع نگاه به تخیل، یا میتونیم بگیم که این یه نوع هیچ ترجیحی بین اینا هست یا نیست؟ سوم اینکه به نظر میاد بحث تخیل یه نوع تاکید روی فردگرای معرفتیه، یعنی در واقع بحث اینه که معرفت عمدتاً تحت تأثیر اون ذهنیت‌های فردی، ناخودآگاه‌های فردیه، در مقابل رویکرده مثل جامعه شناسی معرفت یا کسانی که بالاخره دارای معرفت یه وجه اجتماعی قائلن، این چگونه میتونه تبیین بشه؟ به نظرم این بحث هم لازم داره که مقدار توضیح بیشتری داده بشه. اگر این بحث ها اشاره بشه، توضیح داده بشه، خیلی میتونه کمک بکنه به بحث و بحث رو ارتقا ببخشه. و به نظر من تبریک میام واقعا به آقای دکتر که بالاخره یه مقدار از اون کلیشه های قدیمی خیلی محقق و تحقیقایی که وجود داره توی زمین خارج شدن و یه بحث جدیدی رو، یه نوع نوآوری خاصی رو مطرح کردن و امیدواریم که در آینده بتونه منشأ اثر بالایی باشه. خب من دیگه چون وقتم گذشته بیش از این مصادره نمیشم، خیلی ممنونیم که به هر حال این فرصت فراهم اومد، انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ شما.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر. از آقای دکتر لکسایی موضوع میخواییم که وقت تموم شده، به هر حال انشالله در فرصتی بشنیم از ایشون بهره‌مند بشیم. به هر حال ما جلسه رو میتونیم دیر شروع کنیم ولی سر موقع باید تموم کنیم.